بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روتون باشه. داستان دقوقی رو خوندیم و رسیدیم به بیت 65. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. بدان یعنی به سوی آن. این بیت رو نوبت قبل توضیح دادم. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. بر شدن یعنی بالا رفتن، عنان آسمان یعنی اوج آسمان، بالاترین نقطه آسمان. ولی چرا به اوج آسمان گفته عنان آسمان؟ تا این لحظه بر من معلوم نشد واقعا و لازم هست که راجبش تحقیق کنیم که چرا به اوج آسمان گفته عنان آسمان. چون عنان به معنی تنابیه که به حیوان میبندن برای کنترل کردن اون، یعنی لگام یا زمام. ولی حالا عنان آسمان به چه معناست و چطور ارتباط پیدا میکنه با اوج آسمان، اینو نفهمیدم، ولی معنا روشنه. نور هر کدوم از این شمع‌ها تا اوج آسمان رفته بود. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. خیره گشتن یعنی حیران شدن، حیرت زده شدن، و خیرگی یعنی حیرت. من حیرت زده شدم، خود حیرتم حیرت زده شد. اشاره میکنه به مقام بلند حیرانی که یکی از عالی ترین درجات عرفانیه. و چون من به زودی انشاءالله در بحث هفت وادی سلوک قصد دارم که در کانال تلگرام و در اینستاگرام یه سخنرانی راجع به عطار بذارم، اونجا بیش از یک ساعت و نیم راجع به همین موضوع حیرت صحبت میکنم. الان اگه بخوایم وارد بحث حیرت بشیم، واقعا خودش یک جلسه کامل رو میگیره. موج حیرت عقل را از سر گذشت. این را در اینجا برای فک اضافه است. عقل را از سر یعنی از سر عقل. در واقع این را اومده بین دو تا اسم که به هم دیگه اضافه شدن فاصله انداخته، جای دو تا اسم عوض میشه، یعنی به جای سر عقل گفته عقل را سر، اون را به جای کسره میاد که بهش میگن فک اضافه. موج حیرت از سر عقل گذشت، یعنی عقل کاملا حیران شد. علت حیرت چی بود؟ علت حیرت این بود: این چگونه شمع ها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. علت حیرت این بود که چجوری این شمع ها اینجور نورشون تا اوج آسمان میره ولی چشمان انسان ها از اینها دوخته شده. دوخته شدن چشم از چیزی یا دوختن چشم از چیزی در واقع یعنی بستن چشم از اون، یعنی ندیدن اون. چجوریه که این شمع‌ها اینقدر روشنن ولی چشمان مردم این شمع‌ها رو نمی‌بینه و از نور اونها استفاده نمی‌کنه؟ کلمه این در این مصرع اول یه مقداری جای بدی قرار گرفته. در واقع این مال شمع‌هاست. این شمع‌ها چگونه افروخته شدن؟ ولی به خاطر ظاهراً در واقع اجباری که عروض شعر فارسی بر او تحمیل می‌کرده، ناگزیر شده که این خطای نحوی رو مرتکب بشه. خلق جویان چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه می فزود. یک علت دیگر حیرت این بود که در برابر شمعی که بر ماه می افزود، یعنی بر ماه برتری داشت از جهت نور، مردم به دنبال چراغ می گشتن. یعنی شمعهایی بودن که تمام دنیا رو روشن کرده بودن، مردم این شمعها رو نمی دیدن، دنبال چراغ میگشتن که بتونن جلو خودشون رو روشن کنن و اطراف خودشون رو ببینن. یک علت دیگه حیرت هم اینه: باز میدیدم که میشد هفت یک، میشکافد نور او جیب فلک. جیب فلک یعنی گریبان فلک. آسمان رو مثل یک انسان در نظر گرفته که لباس داره و لباس او یقه داره. جیب فلک یعنی اوج آسمان، یعنی آسمان. علت حیرت این بود که من میدیدم اون هفت تا شمع میشن یه دونه شمع و بعد نور اون یه دونه شمع هم آسمان رو میشکافه و همه جا رو روشن میکنه. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. زفت یعنی خیلی زیاد، خیلی بزرگ. از کلمات خاص مولاناست، یعنی شاعران و نویسندگان دیگه خیلی کم از زفت استفاده میکنن. مولانا از زفت فراوان استفاده میکنه و زفت رو هم به 5-6 تا معنای مختلف به کار میبره. گاهی اوقات به معنی قوی و نیرومنده، گاهی اوقات به معنی بزرگ، گاهی اوقات به معنی عالی و درخشانه و با ارزشه و معانی مختلف داره. اینجا زفت شدن یعنی زیاد شدن، خیلی زیاد شدن. وقتی که میدیدم اون هفت تا شمع میشن یک شمع و دوباره یکی میشه هفت تا، مستی و حیرت من زیاد میشد. اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. گفت فعل در واقع، ولی به جای اسم کار میره، گفت یعنی سخن. میان این شمع‌ها پیوندهایی وجود داشت که این پیوندها بر زبان و سخن ما نمیان، یعنی قابل گفتن نیستن، ما اونها رو نمیتونیم توضیح بدیم. دوستان بقیه بیت ها رو انشالله من هفته بعد خدمتتون تقدیم میکنم. به خاطر اینکه در این ابیات به یک موضوع خیلی مهم اشاره شد، من ترجیح دادم که تمام جلسه‌مون رو راجع به همین یه دونه موضوع بگذرونیم، و اون موضوع عبارت است از وحدت اولیا، که لازم ما ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی کنیم. با اینکه من سالها راجع به این موضوع فکر کردم و تحقیق کردم، تا این جلسه راجع به این موضوع واقعا به صورت جدی صحبت نکردم. اولین باریه که این موضوع رو مطرح میکنم. از این جهت دارم میگم که احتمالاً بحث یکم ناپخته و خام خواهد بود، و از شما خواهش میکنم که منتقدانه گوش بدید، و اگر هم نقد و نظری داشتید بر من منت بذارید و راهنمایی بفرمایید. قبل از اینکه راجع به وحدت اولیا صحبت کنم، دو تا نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. یکی این که وحدت اولیا قطعاً به معنای وحدت انبیا هم هست، و هر چه که در این بحث راجع به اولیا میگم به طریق اولا راجع به انبیا هم صادقه، به علت اینکه از نظر عارفان مسلمان ولایت ادامه نبوته، و بحث ولایت در ذیل بحث نبوت فهمیده میشه، و طبق نظر عموم عارفان مسلمان انبیا از اولیا بالاترن. من نمیخوام در این باره زیاد صحبت کنم و نظر خودم هم در اینجا نمیخوام مطرح کنم، ولی چون دارم گزارش میکنم ناگزیرم که صادقانه اون چیزی که هست رو گزارش بکنم. برای نمونه یه قطعه از بایزید بسطامی به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم راجع به مقایسه اولیا و انبیا. بایزید بسطامی یک معراجنامه‌ای داره که خیلی معروفه، و از شما خواهش میکنم اگر فرصت کردید چند باری این معراجنامه رو با دقت بخونید. برای کسانی که اهل مسائل معنوی و عرفانی هستن، این معراجنامه خیلی سخنان بلندی داره و واقعا قابل استفاده است. در کتاب دفتر روشنایی آقای دکتر شفیع کدکنی متن خوبی از این معراجنامه رو آوردن که میتونید در اونجا ببینید. در تذکرات اولیا و در کتاب‌های دیگر هم شما این معراجنامه رو میتونید ببینید. من یک بند از این معراجنامه رو برای شما میخونم، و از همین بند میتونید متوجه بشید که چه اوجی داره این معراجنامه. بایزید میگه: چون به وحدانیت رسیدم و آن اول لحظه بود که به توحید نگرستم، سالها در آن وادی به قدم افهام دویدم. افهام جمع فهمه. با قدم فهم در اونجا دویدم. تا چه اتفاقی افتاد؟ خیلی زیباست دوستان، واقعا درخشانه. تا مرغی گشتم، چشم او از یگانگی، پر او از همیشگی. در هوای چگونگی می پریدم، چون از مخلوقات غایب گشتم، گفتم به خالق رسیدم. پس سر از وادی ربوبیت برآوردم، کاسه‌ای بیاشامیدم که هرگز تا ابد از تشنگی ذکر او سیراب نشدم. پس 30,000 سال در فضای وحدانیت او پریدم، و 30,000 سال دیگر در الوهیت پریدم، و 30,000 سال دیگر در فردانیت. چون 90,000 سال به سر آمد، بایزید را دیدم، و من هر چه دیدم همه من بودم. خیلی عمیقه واقعا، اینا تک تک نیاز به توضیح دارن و تجربه. پس 4,000 بادیه بریدم، یعنی قطع کردم، طی کردم، و به نهایت رسیدم. چون نگه کردم، خود را در بدایت درجه انبیا دیدم. یعنی من به آخرین درجه عرفان رسیدم، تازه رسیدم به اولین درجه و پایین ترین درجه نبوت. پس چندان در آن بی نهایتی برفتم که گفتم بالای این درجه هرگز کس نرسیده است و برتر از آن مقام نیست. چون نیک نگه کردم، سر خود بر کف پای یک نبی دیدم. پس معلومم شد که نهایت حال اولیا بدایت حال انبیاست. ببینید این سخن بایزیده که میگه بالاترین درجه‌ای که یک ولی میتونه بهش برسه، پایین‌ترین درجه یک پیامبره. این جمله خب خیلی در متون عرفانی تکرار شده و عارفان راجع به اون سخن گفتن و البته تاییدش کردن. با توجه به این نکته، هر چه که درباره وحدت اولیا خدمت شما عرض می‌کنم راجع به وحدت انبیا هم صادقه، ولی برای اینکه مرزهای تحقیق ما محدودتر باشه، من در این جلسه بیشتر راجع به وحدت اولیا صحبت می‌کنم و گاهی البته به تناسب راجع به وحدت انبیا هم اشاراتی خواهم داشت. این نکته اول. نکته دوم اینه که زمانی که از وحدت اولیا صحبت می‌کنیم، باید معنای دقیق وحدت رو مشخص کنیم. وحدت از جمله اموری است که نیاز به متعلق داره. مثل فرض کنید عشق. یک کسی نمیتونه بگه آقا من عاشقم. بگیم عاشق چی یا عاشق کی؟ بگه نه عاشق کسی یا چیزی، نه من کلاً عاشقم. این نمیشه. عاشق یعنی اینکه عاشق کسی یا عاشق یه چیزی. احساساتی ما انسان‌ها داریم که متعلق نیاز دارن و بدون اون متعلق معنا ندارن. وحدت هم یکی از پدیده‌هایی است که نیاز به متعلق داره. نمی‌تونیم بگیم که این افراد با هم متحدن، ولی نگیم که در واقع در چه رابطه‌ای، در چه زمینه‌ای با هم دیگه متحدن. بنابراین وحدت در واقع به معنای وحدت با کسی یا وحدت با چیزیه و اینو باید مشخص کنیم. وحدت اولیا از حیث متعلقش دست کم سه تا جنبه داره. اول وحدت اولیا با حق، دوم وحدت اولیا با هستی و سوم وحدت اولیا با یکدیگر. یعنی وقتی که ما بگیم مولانا از وحدت اولیا صحبت میکنه، باید بگیم که منظور او اینه که اولیا با خدا وحدت دارن یا اولیا با جهان وحدت دارن یا اولیا با خودشون وحدت دارن. هر سه تا در واقع مطلب قابل بررسی هن و مولانا راجع به اونها صحبت کرده. در این بحث من فقط راجع به وحدت اولیا با خودشون صحبت میکنم، اصلا دیگه راجع به وحدت اولیا با خدا یا وحدت اولیا با طبیعت و هستی کاری ندارم. بنابراین کل بحث ما راجع به وحدت اولیا با هم دیگه است. دوستان، موقعی که ما داریم از وحدت اولیا صحبت می‌کنیم، یه پرسش‌های اساسی برای ما مطرح میشه که باید به این پرسش‌ها جواب بدیم. پرسش اول اینه که واقعاً اولیا با هم دیگه وحدت دارن یا وحدت ندارن. این سوال مهمیه و اول همه باید به این جواب بدیم. اگر معلوم شد که اولیا وحدت دارن، باید بگیم که دقیقاً این وحدت به چه معنایی است. و سوم این سوال مطرح میشه که آیا وحدت فقط میان عارفان مسلمان وجود داره یا عارفان گوناگون از فرهنگ‌ها و دین‌های مختلف همه با هم متحدن. مسئله بعدی که باید مطرح بشه اینه که آیا وحدت اولیا از همه نظره یا این که میان عارفان و اولیا اختلاف نظر و اختلاف رأی وجود داره. و مطلب بعدی اینه که آیا وحدت اولیا فقط در مقام نظر یک بحث نظریه یا این که نه در عالم واقع هم بین عارفان و اولیا وحدت وجود داره و عارفان و اولیا هیچ وقت با هم دیگه دعوا نکردن، با هم دیگه بی‌احترامی نکردن و همدیگر رو تکفیر نکردن. و سوال بعدی اینه که حالا در تاریخ بلند عرفان اسلامی ما باید بررسی بکنیم ببینیم بین عارفان جنگ و دعوا اتفاق افتاده یا نه، همه جا هر جا عارفان بودن خوش و خرم در کنار هم زندگی کردن و هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن. و مطلب بعدی اینه که آیا وحدت اولیا در تصوف و عرفان با هم دیگه فرق داره یا فرق نداره. اینا واقعا سوالات مهمی هن و اگر این سوالات رو عرضه کنید بر عرفان اسلامی و تاریخ عرفان اسلامی، به نظرم خیلی کتاب دلنشینی از دل متون گذشته ما میشه در بیارید. با توجه به این مسائل، من 4 نکته کلی رو راجع به وحدت اولیا خدمت شما عرض میکنم. اولین نکته راجع به نگاه مولانا به وحدت اولیا است. ببینیم که مولانا راجع به وحدت اولیا چه مطالبی رو مطرح میکنه. همونجور که در داستان دقوقی ملاحظه فرمودید، مولانا 2 تمثیل مهم آورده. یکی تمثیل 7 درخت و یکی هم تمثیل 7 شمع. اونجا میبینید که یک شمع میشه 7 و 7 شمع میشه 1. یک درخت میشه 7 درخت و 7 درخت میشه 1 درخت. و این تبدیل و تبدل ها به نظر میرسه که شاید معانی مختلفی داشته باشن، ولی یکی از مهمترین معانی که از این در واقع تمثیل های مولانا میشه استنباط کرد اینه که اولیاء خدا در عین کثرت وحدت دارن. یعنی بدنهای اونها و اذهان اونها حتی شاید متعدد و متنوع، ولی جان اونها و حقیقت اونها در واقع یکیه. همجور که امروز خوندیم، 7 شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان، نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان، باز می دیدم که می شد 7 یک، اون 7 شمع می شدن یکی و نورشون جیب فلک رو می شکافت، باز آن یک بار دیگر 7 شد. اون یه دونه میشد 7 تا، اون 7 تا میشد 1، و این کاملا به نظر میرسه که مهمترین معنایی که داره اینه که اولیاء خدا با هم یگانن. اونها 100 هزارن ولی فی الواقع یکی بیشتر نیستن، و بین اونها اتصالات عجیب و غریبی وجود داشت، اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. در ادامه داستان که ما هفته‌های بعد می‌خونیم، مولانا دوباره به وحدت اولیاء از طریق تمثیل درخت اشاره می‌کنه و میگه که 7 درخت بود میشد 1 درخت، بعد 1 درخت میشد 7 درخت، و به نظر میرسه که از طریق این تبدیل و تبدل هایی که بین درخت ها اتفاق میفته، باز مولانا داره به وحدت اولیا اشاره میکنه. 7 شمع اندر نظر شد 7 مرد، نورشان میشد به سقف لاجورد، پیش آن انوار نور روز درد، از صلابت نورها را میسترد، باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیکبخت، گفت راندم پیشتر من نیکبخت، باز شد آن 7 جمله یک درخت، 7 می شد فرد می شد هر دمی، من چسان می گشتم از حیرت همی، 7 می شد یکی می شد، و این مدام داشت تکرار می شد. این 7 شدن و یکی شدن ظاهراً به معنای اینه که اونها 7 ولی فی الواقع یکی بیشتر نیستن، و این دقیقاً یعنی وحدتی که میان اولیا وجود داره. یه داستان بانمکی مولانا در دفتر ششم مثنوی آورده، میگه که یه مسلمان و یه یهودی و یک مسیحی با همدیگه تو راهی در سفر بودن و یه غذای مختصری داشتن، و این غذا به اندازه ستاشون نبود، هیچ کدوم هم انقدر بزرگوار نبود که از غذا بگذره و بگه شما بخورید و شما سیر بشید. این مشکل بود که با این غذا چه کار کنن. بالاخره گفتن میخوابیم، صبح که بیدار شدیم هر کسی خوابش رو تعریف کنه، اونی که خواب بهتری دیده بود این غذا برای اون باشه. صبح بیدار شدن و اون یهودی گفت من خیلی خواب عجیبی دیدم. گفتن چیه؟ گفت که من رفتم کوه طور و با حضرت موسی پیام خداوند رو دریافت کردم و درختی رو دیدم که نور ازش به آسمان میرفت و خیلی چیزای عجیب و غریب از مکاشفاتی که در شب براش اتفاق افتاده بود تعریف کرد. نوبت به مسیحی رسید، اون مسیحی هم گفت که بله منم با حضرت عیسی رفته بودم به آسمان چهارم و خیلی اوضاع احوال عجیب و غریبی رو تجربه کردیم، جای همه شما خالی بود. و اون مسلمان گفتن شما چه خوابی دیدی؟ گفت والا پیامبر اسلام اومد خواب من، گفت که این مسیحی با حضرت عیسی رفته به آسمون، اون یهودی هم با حضرت موسی رفته کوه طور، خیلی در وضعیت مناسبی هستن، تو لاقل پاشو این غذا رو بخور که جا نمونی از اونها. منم پاشودم و غذا رو خوردم. همه گفتن والا خواب درست حسابی این بود که تو دیدی، خوابهای ما به هیچ دردی نمیخورد. خب والا مولانا خیلی از این داستان نتیجه های جالب گرفته. منظور من اون جایی است که دو تا خواب عجیب و غریب رو به دهان یهودی و مسیحی میذاره. خب این خواب ها در هیچ کتابی نیومدن و تردیدی وجود نداره که مولانا یا این خواب ها رو بافته و ساخته یا این خواب ها مال خودش بوده. و در واقع یکی از کارهایی که مولانا میکنه اینه که راجع به خودش زیاد حرف نمیزنه، اتفاقهایی که برای خودش میفته یا یافته های خودش رو به زبان قهرمانان داستانش میذاره، و تمام نویسنده ها در دنیا اینجوری هستند. نویسنده ها کمتر راجع به خودشون صحبت میکنن، اونها از طریق شخصیت پردازی و از طریق آفریدن قهرمانان قصه و گذاشتن حرف های خودشون به دهان اونها سخنانشون رو به اطلاع مخاطبانشون میرسونن. مولانا هم خیلی این کارو کرده و من تردیدی ندارم که این رؤیایی که در اینجا به دهان این یهودی گذاشته یا رؤیای خودش بوده واقعا، یا اینکه نشسته و با تخیل شاعرانش این رؤیا رو ساخته. ولی به هر حال در این رؤیا یک مطلب عجیب وجود داره که به بحث ما مربوط میشه، و اونم اینه که اون مرد یهودی میگه که من رفته بودم کوه طور، اونجا حضرت موسی رو دیدم بر بالای کوه ایستاده و خداوند با او داره گفتگو میکنه و به او وحی میکنه، و بعد در دامنه کوه و در بیابانی که منتهی بود به دامنه کوه من هزاران انسان رو میدیدم که تماماً به شکل حضرت موسی بودن و مثل حضرت موسی لباس پوشیده بودن، عصاشون مثل حضرت موسی بود و همه دست به دعا برداشته بودن و ارنی میگفتن، یعنی میگفتن خدایا خودتو به من نشون بده. بعد میگه همونجوری که من داشتم به اینا نگاه میکردم از اون حالت مستی عرفانی به حالت هوشیاری اومدم و دیدم که اون افرادی که مانند موسی بودن سایر پیامبران بودن، و به این ترتیب من اتحاد پیامبران رو فهمیدم و ادراک کردم. این از زبان همون یهودیه. باز با خود آمدم زان انتشار، باز دیدم طور و موسی برقرار، وان بیابان سر به سر در ذیل کوه، پرخلایق شکل موسی در وجوه، چون عصا و خرقه او خرقه شان، جمله سوی تور خوش دامن کشان، جمله کفها در دعا افراخته، نغمه ارنی به هم در ساخته. باز آن قشیان چو از من رفت، زود صورت هر یک دگرگونم نمود. انبیا بودند ایشان اهل ود، یعنی اهل عشق، اتحاد انبیایم فهم شد. به خاطر همین موضوعه که مولانا میگه که انکار یکی از پیامبران به مثابه انکار تمام پیامبرانه، چون از نظر او همه پیامبران یکی هستن. اون آیات زیبایی که در آخر سوره بقره هست که مؤمنان خطاب به خداوند میگن که ما به پیامبران تو ایمان آوردیم، لا نفرق بین احد من رسولک، و بین هیچ کدوم از این پیامبران در واقع تفاوتی قائل نمیشیم. مولانا این رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه یک ساختمانی وجود داره به نام ساختمان نبوت و این دیوارهاش کاملا به هم پیوستن، دقیقا مثل ساختار دومینوها که شما اگر یک قطعش رو حرکت بدید یا بندازید تمام قطعه‌های دیگه میفتن. ساختمان نبوت هم به گونه ایست که اگر یکی از دیوارهاش بیفته بقیهش هم خراب خواهد شد. در واقع مولانا میخواد بگه همه انبیا یکی هن، بنابراین انکار یکیشون یعنی انکار همه و ایمان به یکیشون یعنی ایمان به همه. شرح انما المؤمنون اخوه و العلماء کنفس واحده، دو تا حدیث معروفه، یکیش میگه مؤمنان با هم برادرن و یکی میگه دانشمندان مثل یک نفسن، نفس واحدن. خاصه اتحاد داوود و سلیمان و سایر انبیا علیهم السلام که اگر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت اتحاد است که یک خانه از آن هزار خانه ویران کنی آن همه ویران شود و یک دیوار قائم نماند که لا نفرق بین احد منهم والعاقل یکفیه الاشاره. این خود از اشاره گذشت، خودش هم متوجه شد که از اشاره خیلی اون طرف‌تر حرف زده. خب بریم سراغ نکته دوم. حالا که گفتیم از نظر مولانا انبیا و اولیا با هم وحدت دارن، حالا بریم سراغ انواع وحدت، ببینیم که چه نوع وحدت‌هایی ممکنه بین اولیا و انبیا وجود داشته باشه. دوستان عزیزم، از ملاحظه مجموعه سخنان مولانا به دست میاد که از نظر او این وحدت وجود داره و دست کم وحدت رو در سه سطح ما میتونیم بررسی کنیم. یکی سطح اخلاقی، یکی سطح عرفانی و یکی هم سطح کارکردی. من واقعا برای این بخش سوم هیچ اسم بهتری پیدا نکردم، فعلا اسمش گذاشتم سطح کارکردی که بعدا براتون توضیح میدم و بعد اگر اسم بهتری پیدا شد از اون اسم استفاده میکنیم. اول بریم سراغ بررسی وحدت اولیا در سطح اخلاقی. دوستان عزیزم، بارها از من و از دیگران شنیدید و خودتون هم حتما بهش تأمل کردید که یکی از مهمترین علل جنگ و نزاع میان انسانها چیزی است که به طور سنتی در فرهنگ ما بهش میگن نفس اماره. نفس ویژگی هایی داره مثل سیری ناپذیری، یعنی هر چی بهش بدیم باز قانع نمیشه. برتری جویی، یعنی دائم به دنبال اینه که برتری خودش رو بر دیگران اثبات کنه. هویت سازی، یعنی به شدت نفس استعداد داره هر چیزی رو به هویت خودش تبدیل کنه و خودش رو با اون یکی بدونه و بعد شروع کنه به در واقع دفاع کردن از اون پدیده. رقابت، منفعت طلبی، عیب جویی، قضاوت کردن و نظایر اینها. نفس به شدت اهل خشم و حسادت و کینه و آزمندیه و حیات نفس در گرو جنگ و نزاعه. تو جامعه شاید دیده باشید آدمایی هستن که زندگیشون در گرو متشنج بودن جامعه است. اگه جامعه آرامش و صلح داشته باشه اونها حالشون بده، ولی وقتی جامعه به هم میریزه اونها میتونن به منافع خودشون برسن. در واقع نفس هم یه اینجور پدیده‌ایه، یعنی حیات نفس در گرو رقابت و زدن و کشتن و کشیدن به طرف خود و این کارهاست و صلح و آرامش باعث مرگ نفس میشه، به خاطر اینکه نفس در زمان صلح و آرامش فرصتی برای فعالیت پیدا نمی کنه. مولانا میگه همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دگر کس ظن حقدی میبرد. حقد یعنی کینه و نفرت. کین عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است. تن به معنای بدن فیزیکی و مادی نیست، تن یعنی نفس در واقع. او چو فرعون و تنش موسی او، او به بیرون می دود که کو عدو. نفسش اندر خانه تن نازنین، بر دگر کس دست می خواید بکین. هین بکش او را، یعنی نفس تو بکش، که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی میکنی، از وی یعنی از این نفس دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ، نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. از نظر مولانا عموم جنگ ها و رضاهای دنیا از نفس سرچشمه می گیرن. اگر انسان جاه طلبی و برتری جویی و آزمندی و زیاده خواهی و منفعت طلبی و ظاهر پرستی و خود بزرگ بینی رو از وجود خودش دور بریزه، بسیار بعیده که با یک انسان دیگه به کشمکش و کشاکش بپردازه. راز تفرقه و پراکندگی در میان انسانها رو به نظر مولانا باید در نفس جستجو کنیم. خلق را بنگر که چون ظلمانی‌اند، در متاع فانی چون فانی‌اند، از تکبر جمله اندر تفرقه، مرده از جان زنده اندر مخرقه. علت تفرقه نفسانی بودنه. نفس بین انسانها فاصله میندازه و باعث میشه که انسانها خودشون رو غیر از دیگران بدونن. اگرچه جان الهی ما انسانها یکیه، ولی نفس ما مایله که بیشتر بر تفرد و تشخص ما انگوش بگذاره. بنابراین نفس دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنه، من و دیگری. و در اون تقسیم بندی نهایی، در اون ژرف ساخت، من و دیگری جای خودش رو به من و باطل میده. یعنی در یک سوی ماجرا منم که حق مطلقم و در سوی دیگر ماجرا دیگری است که باطله. و شما اگر به خودتون دقت کنید و اگر به اطرافیانتون دقت کنید، متوجه میشید که چه لذتی نفس میبره از اینکه اثبات کنه حق با خودشه و به موازات اینکه اثبات کنه حق با خودشه، اثبات کنه که دیگران بر باطلن. نفس ما یک ویژگی داره که از حق بودن خودش خوشحال نمیشه مگر اینکه به موازات اون از باطل بودن دیگران اطمینان پیدا کنه، و این درد بی درمانه. وگرنه من اگر راه درستی دارم و خدا رو شکر میکنم که در راه درستی ام، اشکالی نداره، پیش میرم. مسئله اینجاست که من کافی نیست برام که مطمئن بشم راه من درسته. زمانی از درست بودن راه هم خوشحال میشم که بدونم دیگران بر باطل هستن، و زمانی از بهشتی بودن خودم کیف میکنم که ببینم دیگران به جهنم رفتن. وگرنه اگر همه به بهشت بیان، طبیعتا برای ما بهشت میشه جهنم و لذتی از بهشت نمیبریم. این که نفس تمایل داره بین خودش و دیگران مرز بذاره و دیگران رو باطل به حساب بیاره و خودش رو حق به حساب بیاره، این واقعا یک مکانیسم خیلی پیچیده‌ایه که شما میدونید در دنیا چقدر آتش جنگ رو برافروخته و چقدر انسانها رو کشته. در واقع از نظر نفس همه خیرات و نیکی‌ها باید برای ما باشن و این لذتی برای ما نداره مگر اینکه دیگران از این خیرات و مبرات محروم باشن. نتیجه اینجور وضعیتی جز این نیست که انسان خودش رو نسبت به دیگران بیگانه می‌یابه و از شادی اونها غمگین میشه و از اندوهناک بودن اونها خوشحال میشه. ولی کسانی که از نفس و محدودیت‌های نفس نجات پیدا کردن اینجوری نیستن. به نظر مولانا مرزهای من اونها به قدری گسترده شده که دیگران رو هم دربر میگیره. رهایی از نفسانیت مرزهای بین ما و انسانها رو از بین میبره و تمایز آشنا و بیگانه رو واقعا کنار میگذاره. انسان بی نفس خودش رو از جنس دیگران و همسرنوشت دیگران مییابه و با اونها احساس آشنایی میکنه. برای او بیگانه بودن میره کنار. به همین خاطره که برخلاف انسان نفسانی که از شادی دیگران غمگین میشه و از غم دیگران شادمان میشه، انسانی که از نفس رهایی پیدا کرده از شادی دیگران شاد میشه و از غم دیگران غمگین میشه. مولانا میگه در بین انسانهای نفسانی اینجوریه که اگر کسی که اهل نفسه غذا بخوره، این یکی که اهل نفسه سیر نمیشه. ولی در بین کسانی که از نفس رهایی پیدا کردن، سیر شدن دیگری یعنی سیر شدن من، خوردن او یعنی خوردن من. این به خاطر اینه که بین ماها دیگه این مرزهای منیت و خودخواهی از بین رفته. ببینید چقدر تیکه زیباییست. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ور کشد بارین نگردد او گران. بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. برگ یعنی رشد و پیشرفت و اینها، یعنی رفاه و راحتی. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. از نظر مولانا انسان کریم از نفس رهایی یافته و آماده است که جان و مال خودش رو فدای دیگران بکنه. این بخشندگی از دریادلی و ذهنیت فراوانی ناشی میشه و بنابراین شخص کریم رو از هر خطری دور میکنه. دوستان، جملات واقعا ساده‌اند ولی خیلی جملات عمیقی هستند و اگر اینها رو یاد بگیریم این همه ترس ها و لرز های ما از بین خواهد رفت. کریم بودن به نظر مولانا انسان رو وارد امنیت میکنه. انسانی که مدام از خطرات میترسه، انسانی که مدام از این که از دست بده ناراحته، انسانی که مدام از این که دیگران برخوردار باشن ناراحته، این انسان امنیت نداره. ولی انسان دریادل وسیع نظر گشاده درونی که مدام به فکر یاری کردن دیگران و کمک کردن به دیگران و بخشیدن به دیگرانه، این قبل از هر چیزی خودش رو میبره در یک منطقه امنی که دست هیچ خطری و ترسی و آسیبی به او نمیرسه. به نظر مولانا این جهان نظام آکل و معکوله، یعنی آکل یعنی خورنده، معکول یعنی خورده شده. ما همه یا داریم میخوریم یا داریم خورده میشیم. از صبح تا شب یا داریم چپاول میکنیم یا داریم چپاول میشیم، یا داریم غارت میکنیم یا داریم غارت میشیم. اما انسانهای کریم که از نفس فاصله گرفتن، اونها موفق شدن از این نظام آکل و معکول فاصله پیدا بکنن. اونها دیگه در جهانی زندگی میکنن که خبری از غارت و چپاول و خوردن و خورده شدن وجود نداره. اونها آرامش و صلح رو به معنای واقعی کلمه در واقع تجربه میکنن. جمله عالم آکل و معکول دان، باقیان را مقبل و مقبول دان. این جهان و ساکنانش منتشر، یعنی پراکنده و پخش. وان جهان و سالکانش مستمر، اونها پیوستن و با همن. این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن عالم مخلط مجتمع، اونها جمعن کنار همن. به به، چه بیت درخشانی، از اون بیت هاییست که باید باش زندگی کرد. کریم یعنی چی؟ پس کریم آن است کو خود را دهد. دوستان، من بارها تو جلسات گفتم، البته تو این دوره دقیقی نگفتم، که کلید واژه شخصیت مولانا کریمه. یعنی اگر میخواید با یک کلمه وارد کل فضای روحی و درونی مولانا بشید، اون کلمه کلمه کریم بودن و کرامت داشتنه. تحقیقی هم که انجام شده راجع به صفات خدا در مثنوی، معلوم شده که کریم در کنار رحیم و لطیف مهمترین صفات خداوند هستند و مولانا چون خودش کریمه، خداوند رو هم کریم مییابه. در واقع کریم خیلی زیاد مولانا راجبش صحبت کرده. مثلا میگه با کریمان کارها دشوار نیست. آدم کریم کسیه که کار کردن باش آسونه. سنگ و دستنداز و نمیدونم چاله چوله سر راه شما ایجاد نمیکنه، مانع ایجاد نمیکنه. اگر واقعا بتونه به شما کمک کنه، بدون هیچ گونه توقعی، بدون هیچ مانعی به شما کمک میکنه. با کریمان کارها دشوار نیست. اینجا هم میبینید که یک تعریف دیگری داره از کریم ارائه میکنه. پس کریم آن است کو خود را دهد. یک کسی پول میده، یک کسی غذا میده، یک کسی لباس به دیگران میده، اما کریم خودش رو فدای دیگران میکنه، خودش رو فدای محبوبش میکنه. آب حیوانی که ماند تا ابد، کریم بودن یعنی آب حیات، یعنی آب زندگی. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. انسان کریم به تنهایی باقیات و صالحاته، یعنی در این جهان میمونه و او از همه خطرها و آفتها و بیمها رهایی پیدا کرده. نتیجه چی میشه؟ اگر انسانهایی با این ویژگیها باشن، یعنی کریم باشن و از دست نفس رهایی پیدا کرده باشن، اگر 1000 نفر باشن یه نفر بیشتر نیستن. این میشه چی؟ وحدت اولیا از منظر اخلاقی. گر 1000انند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. دوستان، روشنه که با این طرز تفکر دیگه جایی برای خصومت و نزاع باقی نمیمونه. کریمان میتونن به شکل عالی با همدیگه اتحاد داشته باشن و بدون جنگ و کشمکش با همدیگه زندگی بکنن. این نکته در یه داستان خیلی زیبایی در اسرار و توحید اومده. در اونجا دو تا از بزرگان نیشابور به نام قاضی ساعد که خیلی زیبا بوده و بهش میگفتن ماه نیشابور، انقدر خوشگل بوده این آقا، قاضی نیشابور بوده، بهش میگفتن ماه نیشابور، و اسحاق کرامی که یکی از بزرگترین دانشمندان نیشابور بوده، این دو تا بزرگ از ابوسعید ابوالخیر ناراحتن و در واقع به او حسودی میکنن و نقشه های زیادی میکشن که آبروی ابوسعید رو ببرن و کاری کنن که محمود غزنوی ابوسعید ابوالخیر رو بکشه و از بین ببره. ابوسعید با یک نقشه های زیرکانه ای در واقع و با یه سری کرامات تمام حیله های اونها رو نقش بر آب میکنه و اونها پشیمون میشن و عذرخواهی میکنن. قاضی ساعد با دوستانش میان خدمت ابوسعید ابوالخیر که از او عذرخواهی کنن و ابوسعید یه دو بیت به او گفته که واقعا این دو بیت درس زندگی ان و میشه با این دو بیت زندگی کرد حسابی. ابوسعید به قاضی ساعد که خیلی زیبا بود و بهش میگفتن ماه نیشابور اینجوری میگه: گفتی که منم ماه نشابور و سرا، ای ماه نشابور، نشابور تو را. تو فکر کردی که من دارم می جنگم که نیشابور رو به دست بیارم، تمام نیشابور و تمام ثروت‌های ایران برای تو، من با تو دعوایی ندارم، چرا باید ما با هم دعوا کنیم؟ دعوا زمانی است که من میگم نیشابور برای منه، تو هم میگی نیشابور برای منه، ما می جنگیم تا یکیمون پیروز بشیم و نیشابور رو به دست بیاریم. وقتی که از اساس من اصلا ادعایی راجع به نیشابور ندارم و از تمام پول‌ها و قدرت‌ها و ثروت‌های جهان گذشتم، دیگه دعوای تو با من برای چیه؟ آن تو تو را و آن ما نیز تو را، مال تو برای خودت، مال منم برای تو، با ما به نگویی که خصومت ز چرا. نمیخوای به من بگی چرا با من داری دعوا میکنی؟ مگه من میخوام چیزی از تو به دست بیارم که داری با من میجنگی؟ دوستان اگر واقعا طرز تفکر ما این باشه که منفعت طلبی و آزمندی و زیاده خواهی رو کنار گذاشته باشیم، گمان میکنم که وحدت رو به معنای واقعی کلمه تجربه میکنیم. و از نظر مولانا اولیاء خداوند اینجوری هن، اونها کریم هن، اهل بخشندگی هن، اهل منفعت طلبی نیستن، اهل ذهن بافی و ذهن تراشی نیستن، اهل در واقع آزمندی های نفسانی نیستن، بنابراین وقتی کنار هم دیگه هستن با هم دعوا ندارن و کاملا در وحدت و صلح به سر میبرن. این نکته در واقع پایان صحبت های من بود راجع به وحدت اخلاقی اولیا با هم دیگه. اما قبل از اینکه از این قسمت خارج بشم، لازمه که یک نکته هم به شما عرض کنم. دوستان اولیا خدا همجور که عرض کردم به خاطر اینکه از نفس به کلی گذشتن، با همدیگه دعوا ندارن و در کمال آرامش و صلح کنار هم زندگی میکنن. من به نظرم میرسه حرف واقعا درسته و متینه. اگر کسی موفق بشه نفس خودش رو مهار کنه، جنگ ها و اختلاف های او با دیگران به طور کامل پایان پیدا میکنه. اما و هزار اما، ملاحظات تاریخی و مشاهدات روزانه نشون میده که پیامبران و انسان‌های والا هم از بدخواهی‌ها و کینه‌جویی‌های اطرافیان در امان نبودند و فراوان بین اونها و دیگران جنگ و دعوا درست شده. یعنی وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم و واقعیت‌ها رو می‌بینیم، ببینیم نه، همین آدمایی که ما فکر می‌کنیم از نفس رهایی پیدا کردن، اینها هم گاهی اوقات با دیگران دعوا می‌کردند. اگر حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر اسلام هوای نفس خودشون رو مهار کرده بودند و به جهان صلح یک رنگ رسیده بودند، پس چرا دشمنانی اینقدر بزرگ و جدی داشتند و اینقدر جنگ‌های خونین بین اونها ایجاد شده بود؟ همونجور که عرض کردم، به نظر مولانا اگر کسی به طور کامل از سلطه نفس رهایی پیدا کرده باشه، او با دیگران دعوا نداره، ولی اصلا بعید نیست که دیگران با او دعوا داشته باشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان‌ها حسودی می‌کنن، به خاطر اینکه فضیلت‌های یک انسان چه بسا مایه رشک یک انسان دیگه بشه و این باعث میشه که اون انسان دیگر از سر حسادت و رقابت بیاد و با او جنگ و دعوایی رو در واقع درافکنه. به نظر مولانا اولیا و انبیا چون از نفس رهایی کردن، اهل دعوا نیستن، ولی کسانی ممکنه که با اونها اهل دعوا باشن و این کسان بیش از آن که دشمن اولیا و انبیا باشن، دشمن خودشونن. از نظر مولانا اگر یک خفاش از آفتاب برنجه و مدام به آفتاب فحش بده که چرا این آفتاب میاد و شب زیبای ما رو به هم میزنه و روز زشت رو میاره، این خفاش در واقع خودش رو از نور آفتاب محروم میکنه. آفتاب کاری نکرده، او داره نور نور میده و گرما میبخشه. این خفاشه که به خاطر اینکه از نور خوشش نمیاد از آفتاب میرنجه. منظور مولانا اینه که اولیاء خداوند گرما دارن، نور دارن، هدایت دارن، فضیلت دارن و اینها برای کسانی که از ظلمت تغذیه میکنن عذاب آوره، رنجاوره و این باعث میشه که اونها به جنگ و دعوا با اولیاء خداوند بپردازن. چندین مثال میاره برای اینکه این موضوع رو توضیح بده. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. اگر نفس تو مهار بکنی، کشتن رو ببینی مهار کردن بگی، چون کشتن نفس نه ممکنه و نه مطلوبه. کشتن یعنی مهار کردن. اگر نفس رو مهار کنی هیچ دشمنی پیدا نمی کنی. گر شکال آرد کسی در گفت ما، از برای انبیا و اولیا، کمبیا را نک نفس کشته بود، پس چراشان دشمنان بود و حسود. گوش نه تو ای طلب کار ثواب، بشنو این اشکال شبهت را جواب. اگر کسی سوال کنه انبیا نفس نداشتن چرا این همه دشمن داشتن، مولانا میگه من الان جوابشو به شما میگم. دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود میزدند ایشان چنان. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان میکند. نیز خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. تابش خورشید او را میکشد، رنج او خورشید هرگز کی کشد. دشمنان باشد که از او آید عذاب، مانع آید لعل را از آفتاب. مانع خیشند جمله کافران، از شعاع جوهر پیغمبران. گر شود بیمار دشمن با طبیب، ور کند کودک عداوت با ادیب. در حقیقت رهزن راه خودند، راه عقل و جان خود را خود زدند. گازوری گر خشم گیرد ز آفتاب، ماهی گر خشم می گیرد ز آب. تو یکی بنگر که را دارد زیان، عاقبت که بود سیاه اختر از آن. دوستان، سخن مولانا در یک سطح عرفانیه. اجازه بدید که خیلی سطحش رو بیارم پایین. درباره مناسبات انسانی یه نکته رو از این قطعه ای که مولانا آورد استنباط کنم و خدمت شما عرض کنم که خیلی تو مناسبات انسانی به درد ما میخوره و من واقعا در طول سالهای گذشته فراوان در زندگی خودم و دیگران از این نکته عمیق استفاده کردم. این نکته اینه که عرض کنم خدمتتون، اگر کسی کاملا درست زندگی کنه و بی نفس باشه و نسبت به دیگران سراپا خیرخواهی و نیکندیشی باشه، اصلا بعید نیست که مورد حسادت و خصومت دیگران قرار بگیره. به خاطر چی؟ لطفاً دقت کنید. به خاطر این که ما فقط بر احوال و افکار و سخنان خودمون احاطه داریم، ما هیچ مدیریتی بر اذهان دیگران نداریم. دقت میکنید؟ من فقط میتونم تمام توجهم رو معطوف کنم به این که درست رفتار کنم و درست حرف بزنم، اما این که شما از رفتار درست من و سخن درست من چه برداشتی میکنید، این دیگه به من ربطی نداره و از حیطه اختیارات من بیرونه. من فقط میتونم صادقانه با شما درست صحبت کنم و درست رفتار کنم، اما ممکنه شما از این سخن صادقانه من یک برداشت بدی داشته باشید و بر اساس اون برداشت بد با من در واقع دچار اختلاف و نزاع بشید. بنابراین دوستان، ما اگر اینو بفهمیم که ما فقط مسئول سخن و فکر و رفتار خودمونیم، مسئول برداشت‌های دیگران نیستیم، اگر صادقانه به وجدانمون مراجعه کردیم و دیدیم که ما درست رفتار کردیم، رنجش دیگران باعث ناراحتی ما نمیشه، به خاطر اینکه میدونیم که ما سهم خودمون رو به درستی ادا کرده بودیم. اما دیگران به خاطر در واقع ذهن کجشون، به خاطر خیال اندیش بودنشون، به خاطر پیش‌داوری‌هاشون، به خاطر تعصب‌هاشون از ما رنجیدن. جایی که واقعا کسی تعصبی داره و رفتار درست ما در چارچوب تعصب او تفسیر بد پیدا میکنه، ما نمیتونیم او رو راضی بکنیم. علی ابن ابی طالب در امیدوارم که اشتباه نکنم در نهج البلاغه میگه من همه کس رو تونستم راضی کنم جز انسان حسود. انسان حسود راضی نمیشه. من هر کاری میکنم که اون خوشحالش کنم، اون بیشتر حالش بد میشه. وقتی خوشحالی منو میبینه، انرژی منو میبینه، فضیلتمند بودن منو میبینه، وقتی که میبینه که من نمیرنجم از او و دارم تلاش میکنم خوشحالش کنم، او هی لحظه به لحظه دردش بیشتر میشه. به قول شکسپیر، آدم حسود از خودش تغذیه میکنه، او اصلا نیازی نداره که شما تغذیهش بکنید. بنابراین دوستان، سخنی که مولانا میگه به نظر من در مناسبات انسانی خیلی به کار میاد. ممکنه یک انسان بی نفس باشه، نفسش رو مهار کرده باشه، ولی دیگران با او بجنگن. فقط کافیه که ما در اینجا یقین پیدا کنیم که آگاهانه و به شکل خواسته قصد نداشتیم دیگران رو اذیت کنیم. اگر این قصد رو نداشتیم و درست رفتار کردیم، اگر دیگران به هر دلیلی، به خاطر پیش‌داوری‌هاشون، به خاطر خیال‌اندیشی‌هاشون، به خاطر تعصب‌هاشون یا به هر دلیل دیگری از ما رنجیدن و از ما در واقع بدل گرفتن چیزی رو، این باعث غم و اندوه ما نمیشه، چون که ما مطمئنیم که کار خودمون رو درست انجام دادیم. بریم سراغ سطح دوم، در واقع وحدت اولیا. سطح دوم وحدت اولیا و انبیا که از سخنان مولانا به دست میاد، من اسمشو گذاشتم سطح کارکردی، ولی خیلی دلم راضی نیست به این اصطلاحی که انتخاب کردم. منظور از سطح کارکردی اینه که مقصد و مقصود اولیای خداوند یکیه، حداقل در دنیای اسلام، دقت میکنید، و اگرچه واقعا در سراسر دنیا عارفان رو با هم مقایسه کنیم، عارفان خیلی نقاط مشترک دارن. حتی یک عارف بودایی که خدا رو اصلا قبول نداره و راجع به خدا صحبت نمیکنه، و یا عارف مسلمان که خدا باوره، اگر از این مسائلی که به اقلیم و به دینشون بستگی داره بگذریم، متوجه یک سری اشتراکات خیلی عظیم میان اونها میشیم. اگر خواستید به کتاب عرفان و فلسفه مال استاد استیس، ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی مراجعه کنید، اونجا راجع به مشترکات عرفا در سراسر دنیا میتونید اطلاعات خوبی به دست بیارید. و کتاب عرفان و مدرنیته از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ضیایی بحث بسیار زیبایی راجع به این موضوع داره، میتونید مراجعه بفرمایید. بنابراین حالا فعلا ما در دنیای اسلام صحبت میکنیم. حداقل در دنیای اسلام اهداف و مقاصد و مقصودهای عارفان و اولیاء خداوند یکیه. اونها با وجود تفاوتهایی که با هم دیگه دارن و با وجود شیوه های متفاوت و ابزارهای متفاوتی که دارن، در این حال مقصد و مقصودشون یکیه. یعنی تلاششون اینه که ما از آینه دلمون زنگار زدائی بکنیم، عشق ورزی کنیم به خداوند و به همه مخلوقات و عبادت کنیم و خدمت کنیم و درون پاک و پیراسته‌ای داشته باشیم و نهایتاً به وحدت با خداوند برسیم و در خداوند فانی بشیم و با خداوند یگانه بشیم. واقعاً تعالیم عارفان مختلف رو در دنیای اسلام دست کم اگر بررسی کنید، اون هدف نهایی که می‌بینید همین است. یعنی تلاش می‌کنن از طریق خدمت، از طریق عبادت، از طریق تزکیه نفس، یواش یواش ما رو به آستانه عشق برسونن و از عشق ما رو به وحدت با خداوند و وحدت با هستی برسونن. یعنی شیوه ها و ابزارها متفاوته، ولی مقصد و مقصود یگانه است و یکیست. بنابراین وقتی که میگیم اولیا با هم دیگه وحدت دارن، یعنی این که همه اونها هدایتگر ما به سوی یک هدف یگانه هستن. خلاصه تعالیم اونها رو در همین چند تا فقره‌ای که گفتم میشه خلاصه کرد. به همین خاطره که مولانا میگه که شما زیاد دنبال کتاب عرفانی و کلاس عرفانی نرید. اگر کتاب خوب عرفانی پیدا کنید، یه دونه کتاب، حالا مال کتاب داودجینگ باشه یا کتاب گیتا باشه یا کتاب مثلا فرض کنید مثنوی باشه یا فرق نمی کنه، یک کتاب عرفانی خوب رو خوب بخونید و بفهمید، از همه کتاب‌های عرفانی شما بی‌نیاز میشید. و به نظر مولانا کسی که دنبال کتاب‌های متعدد میره، این انسان و اونها رو هم متعدد می‌بینه، به نظر مولانا گرفتار بیماری دوبینی شده. انسانی که دوبین نباشه، همه کتاب‌های عرفانی رو یک کتاب می‌یابه و با خوندن یکی از اونها از بقیه بی‌نیاز میشه. همه عارفان رو هم یکی می‌دونه و نور گرفتن از هر کدوم از اونها رو در واقع برای رسیدن به مقصود خودش کافی می‌یابه. صد کتاب ار هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سرد شد اندر دلت پنجه طعام. اگر ما گشنه باشیم به همه غذاهای دنیا فکر میکنیم، از صد متری هر رستورانی رد بشیم بوی غذا به مشام ما میرسه، ولی از یک غذا که خوردیم و سیر شدیم دیگه به هیچ غذایی فکر نمیکنیم. منظورش اینه که هر کتاب عرفانی اصیلی میتونه شما رو به مطلوبتون برسونه. از هر کتابی که خواستید استفاده کنید، ولی درست بخونیم و درست به کار ببندیم، اون وقت میبینیم که بقیه کتابها رو هم یافتیم. در مجاعت پس تو احول دیده ای، که یکی را صد هزاران دیده ای. مجاعت یعنی گرسنگی. این گرسنگیه که ما رو دوبین میکنه. وقتی سیر شدیم دیگه همه غذاها یکی میشن. با توجه به این حرفایی که عرض کردم خدمتتون، وحدت اولیا در هدایتگری اونهاست، یعنی اونها در هدایتگری یگانن و ما رو به سوی مقصد یگانه ای راهنمایی میکنن. مولانا برای تبیین این موضوع از تمثیل شمع و چراغ استفاده کرده که من نوبت پیش راجع به اون به تفصیل صحبت کردم. اگر ما با یک شمعی بیاییم 100 تا چراغ رو روشن بکنیم و این چراغ ها روشن بشن، ما از نور هر کدوم از این چراغ ها که استفاده کنیم فرقی نمی کنه. از خود اون شمع هم نور بگیریم بازم فرقی نمی کنه. اگر ما واقعا احول نباشیم، صورت پرست نباشیم، عاشق یکی از این چراغ ها نباشیم، عاشق نور و هدایت و روشنایی باشیم، اون وقت ما میبینیم که از تمام این چراغ ها میتونیم استفاده کنیم. بنابراین کسی که میچسبه به مولانا و بقیه اولیا رو انکار میکنه، یا میچسبه به شمس یا به بایزید یا به خلقانی و بقیه رو انکار میکنه، این باید بدونه که یا واقعا ابله یا شیاده. دقت میکنید؟ تمام اینها در هدایتگری یکی ان و فرقی نمیکنه که کدوم ما از اونها استفاده کنیم. ببینید در همین نزدیکی تهران در فاصله 3-4 ساعتی آرامگاه علاءالدوله سمنانی هست، آرامگاه بایزید بسطامیه و آرامگاه ابوالحسن خرقانی. هر کدوم از اینا 10-15 کیلومتر با هم فاصله دارن. حالا علاءالدوله البته بیشتره قبل از سمنانه. خب در همین منطقه سمنان این 3 تا عارف بزرگ هستن و من فراوان دیدم عزیزان و دوستان به زیارت این 3 بزرگ میرن. عده ای واقعا وقتی برمیگردن مبهوت ابوالحسن خرقانی هستند و تمام وجودشون رو خرقانی گرفته. کسان دیگری هستن که خرقانی چندان جلب توجه نکرده براشون، اونها شیفته بایزید شدن در این سفر و چندین نفر رو من دیدم که علاءالدوله اونها رو در واقع شکار کرده و اونها با علاءالدوله خیلی ارتباط روحی خوبی برقرار کردن. چرا باید اینها رو انکار کنیم و بگیم نه همه باید فقط خرقانی رو دوست داشته باشن یا فقط بایزید رو یا فقط علاءالدوله رو؟ بنابراین به نظر مولانا اولیا همه چراغن و فرق نمی کنه که شما از کدوم چراغ استفاده کنید. هر انسانی یه موجود منحصر به فرده، بنابراین با یکی از این چراغ ها بهتر ارتباط برقرار می کنه. خوبه که از همون چراغ استفاده کنه ولی با احترام به تمام چراغ های دیگه. پس در اینجا وقتی که میگیم وحدت اولیا، منظور اینه که اولیا از حیث هدایتگری یکسانن و همه ما رو به یک مقصد و مقصود یگانه ای راه میبرن. آدمی را، حضرت آدم را، او به خیش اسما نمود، دیگران را زادم اسما میگشود. خداوند اسما رو به آدم یاد داد و بعد بقیه از آدم یاد گرفتن. خواه از آدم گیر نورش، خواه از او، خواه از خم گیر می، خواه از کدو. کین کدو با خم پیوسته است سخت، نه چطو شادان کدوی نیکبخت. چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن را یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. خواه از نور پسین بستان به جان، هیچ فرقی نیست خواه از شمع دان. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع غابرین. طبق این تلقی وحدت اولیا یعنی یگانگی اولیا در راهنمایی انسانها. اونها انسانها رو به آرامش، صفای باطن، عشق و یگانگی با خداوند راهنمایی میکنن و از این حیث وحدت کامل دارن. بریم سراغ سومین سطح وحدت اولیا در نظر مولانا. سومین و عالی ترین سطح وحدت اولیا وحدت عرفانیه. از این منظر اولیا با همدیگه یگانن و این یگانگی به خاطر یگانه بودن نور درونی اونهاست. در همه اولیا یک نور وجود داره، بنابراین اولیا با همدیگه یگانن. اینجا دیگه با کار کردشون یا با کنار گذاشتن نفسشون کاری نداریم. اینجا ظواهرشون رو میذاریم کنار، کالبدها و بدنهاشون رو میذاریم کنار، به اون روحی و به اون نوری که در اونها وجود داره و یگانه است توجه میکنیم. برای که این موضوع بهتر جا بیفته، توجه شما رو به یک نکته انسانشناسانه بسیار مهم جلب میکنم. از نظر مولانا ما دست کم 4 تا ساحت داریم. ما به عنوان انسان 4 تا جنبه داریم دست کم. جنبه اول بدن ماست، همین بدن فیزیکی و مادی که فعلا در این بحث ما با این بدن کاری نداریم. غیر از این بدن 3 تا روح در ما وجود داره. یکی روح حیوانی که مولانا فراوان راجبش صحبت میکنه، دوم روح انسانی که اسمش رو میذاره عقل، و سوم روح وحی یا روح ربانی یا روح الهی. روح حیوانی همون روحیه، همون جانیه که بین ما و حیوانات مشترکه، و اصطلاحا کلمه جاندار از همین جا درست شده، میگیم جانداران یعنی حیوانات. در واقع این روح در ما انسانها و حیوانات مشترکه و ما رو از جمادات و نباتات جدا میکنه. مهمترین ویژگی این روح اینه که باعث جنبش و حرکت میشه. درخت ها سر جاشون وایستادن، سنگ ها سر جاشون وایستادن، جنبشی از اون نوعی که حیوانات و انسان ها دارن ندارن، ولی انسان ها و حیوانات حرکت میکنن، جست و خیز میکنن، جنبش میکنن و فعالیت میکنن. این به خاطر اینه که جانداران گذشته از اشتراکاتی که با جمادات و گیاهان دارن یه روح ویژه‌ای دارن به نام روح حیوانی که منشأ حرکت در اونهاست. این روح حرکت و جنبش ایجاد میکنه، ولی حرکت و جنبشش منطق نداره. عذر میخوام واقعا، شما اگر رفتار یه الاغ رو یک سال زیر نظر بگیرید، منطقی و موزون بودنی بر رفتارهای او حاکم نیست. در همون سطح در واقع خرانه شما میتونید یک موزون بودنی ببینید، ولی از اون فراتر دیگه شما نمیتونید هیچ گونه موزونیتی بین حرکات یک الاغ یا یک گاو کشف بکنید. اما انسان شما میبینید که حرکاتش میتونه خیلی موزون باشه، یعنی میتونه راه بره بسیار درست، میتونه برقصه، میتونه بنویسه، میتونه بخنده و میتونه هزاران رفتار عاقلانه از خودش نشون بده. این به خاطر اینه که در انسانها جدا از اون روح حیوانی یه پدیدهی وجود داره به نام عقل که مولانا بهش میگه عقل یا روح انسانی. روح انسانی ویژگی اصلیش اینه که به جنبش‌های حیوانی انسان موزونیت می‌بخشه، یعنی رفتارهای بی‌منطق و رفتارهای نسنجیده انسانی رو سنجیده و موزون می‌کنه. پس دو تا مسئله اینجا وجود داره، یکی مسئله موزون بودن و یکی جنبش. جنبش تنها و حرکت تنها ناشی از روح حیوانیه، ولی جنبش موزون ناشی از روح انسانی یعنی عقله. بنابراین انسانی هم که رفتارهای موزون نداره، این انسان فقط با روح حیوانی داره زندگی میکنه و از عقل برخوردار نشده. اما فراتر از عقل و روح انسانی یک روح دیگری مولانا در انسان شناسایی کرده به نام روح وحی یا روح ربانی یا روح الهی. این روح وحی یا روح ربانی در واقع یک بعد الهی است که در بعضی از انسانها رشد پیدا کرده. حالا بعداً راجع به این بعضی که گفتم توضیح میدم، و اونها این روح رو در خودشون شکوفا کردن، بالفعل کردن. بنابراین اونها از یک موزون بودن دیگری برخوردارن که اون موزون بودن بر اصحاب عقل پوشیده است، یعنی انسانهای عاقل درکی از اون موزون بودن ندارن. مولانا حضرت موسی و حضرت خضر رو مثال میزنه. رفتارهایی که خضر انجام میداد اینها از نظر موسی دیوانگی بود، در حالی که او با روح وحی و روح ربانی داشت اون کار رو انجام میداد. موزونیتی که در رفتارهای خضر وجود داشت بر عقل کسی مثل موسی پوشیده بود. ما زمانی میتونیم اون درجه اعلای سنجیدگی و موزونیت رو بفهمیم که به قول مولانا تبدیل بشیم به اون روح الهی، یا اون روح الهی رو در خودمون شکوفا کنیم. این قطعه‌ای که براتون میخونم از حیث انسانشناسی مولانا حائز کمال اهمیته. جسم ظاهر روح مخفی آمده است، جسم همچون آستین جان همچو دست. یعنی همجوری که حرکت آستین به خاطر حرکت دسته، اگر دست حرکت نکنه آستین حرکت نمی کنه، حرکت جسم هم به خاطر حرکت روحه، ولی کدوم روح؟ روح حیوانی. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس سوی روح زودتر ره برد. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی که ز عقل آکنده است. تا که جنبش‌های موزون سر کند، جنبش مس را به دانش زر کند. زان مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مر تو را که عقل هست. اگه دست ما فقط حرکت میکنه یعنی ما روح حیوانی داریم. اگر حرکات دست ما موزون و مناسبه یعنی این که من عقلم دارم. آقای دکتر ایرج رضایی عزیز که خداوند حفظشون کنه تحقیقی درباره موزون بودن در نگاه مولانا دارن که امیدوارم بتونید سخنرانیشو پیدا کنید و اون رو گوش بدید، خیلی واقعا جالبه و اندیشه مولانا رو راجع به هارمونی و موزون بودن اونجا مطرح کرده که یک بعدش در واقع اینه که موزون بودن ناشی از عقله. هر جا عقل باشه هارمونی وجود داره، اگر عقل نباشه خبری از هارمونی نیست. زان مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مر تو را که عقل هست. روح وحی از عقل پنهانتر بود، زان که او غیب است او زان سر بود. روح وحیی را مناسب هاست نیز، در نیابد عقل کان آمد عزیز. عزیز یعنی کمیاب، خیلی نادر روح وحی، بنابراین عقل اونو نمیفهمه. چون مناسب های افعال خضر، عقل موسی بود در دیدش کدر. خب دوستان، موقعی که از وحدت اولیا در سطح عرفانی صحبت می کنیم، در واقع وحدت اونها رو در سومین روح، یعنی روح ربانی یا روح وحی داریم بررسی می کنیم. اولیا در روح وحی با هم دیگه یگانه هستن. دو تا حدیث رو اول بحثم برای شما خوندم، یکی انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرن، و یکی هم عالمان مثل یک تن واحدن. مولانا در تفسیر این دو تا حدیث به این نکته اشاره میکنه که وحدت مؤمنان ناشی از یگانگی آنها در عقل و جان دیگره. این دیگر خیلی در اینجا مهمه. عقل و جان دیگر یعنی عقل ربانی، یعنی روح ربانی که در اینها وجود داره. از نظر او در سطح جان حیوانی تفرقه و پراکندگی وجود داره، همونجوری که هیچ وقت مثلا حیوانات وحدت عالی رو با هم دیگه تجربه نمی کنن. اون وحدتی که تو زنبور عسل یا مورچه است، اون الان مورد نظر ما نیست و به هیچ وجه نمیشه از کسانی که در سطح روح حیوانی توقف کردن انتظار وحدت داشت، ولی کسانی که به روح الهی زندن کاملا با هم دیگه یگانن. بیتای زیبا رو بشنوید، چند تاشو قبلا خوندم، یکی دو تاشو. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی، هست جانی در ولی آن دمی. ولی آن دمی یعنی ولی که از دم خدا زنده است. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ور کشد بارین نگردد او گران. کسانی که با روح حیوانی زندن، هر کدوم سیر غذا بخورن و سیر بشن، اون یکی سیر نمیشه، ولی کسانی که با جان الهی زندن، هر کدوم سیر بشن بقیه هم سیر میشن. بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. لطفا توجه کنید، گفت جانهای شیران، به خاطر اینکه کلمه جان رو جمع بست عذرخواهی میکنه و میگه که من نباید جانهای اونها رو جمع ببندم، فقط به خاطر عروض مجبور شدم که جمع استفاده کنم. جمع گفتم جانهاشان من به اسم، کان یکی جان صد بود نسبت به جسم. همچنان یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برگیری تو دیوار از میان. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. فرق و اشکالات آید زین مقال، زان که نبود مثل این باشد مثال. یا زان که نبود مثل این باشد مثال. تفکیک بین جان حیوانی و جان الهی از نظر مولانا خیلی مهمه و او به شکل‌های گوناگون توجه مخاطب خودش رو به این تفکیک جلب می‌کنه و بر اساس همین تفکیک مسئله وحدت انبیا و اولیا رو توجیه می‌کنه. در بیتایی که الان براتون می‌خونم باز به این نکته اشاره می‌کنه که ما همیشه در حال جنگ و دعواییم، چون با روح حیوانی زندگی می‌کنیم. انبیا با هم دیگه در وحدتن، چون با روح ربانی دارن با هم دیگه زندگی می‌کنن. زین چراغ حس حیوان المراد، گفتم اتهان تا نجویی اتحاد. روح خود را متصل کن ای فلان، زود با ارواح قدس سالکان. صد چراغت ارمرن در بیستند، پس جدایند و یگانه نیستند. زان همه جنگند این اصحاب ما، جنگ کس نشنید اندر انبیا. زان که نور انبیا خورشید بود، نور حس ما چراغ و شمع و دود. یک بمیرد یک بماند تا به روز، یک بود پژمرده دیگر با فروز. جان حیوانی بود حی از قضی، قضا رو قضی میخونیم. هم بمیرد او به هر نیک و بدی، گر بمیرد این چراغ و تی شود، خانه همسایه مظلم کی شود. نور آن خانه چوبی این هم به پاس، پس چراغ حس هر خانه جداست. این مثال جان حیوانی بود، نه مثال جان ربانی بود. این قطعه که الان برای شما میخوام بخونم خیلی قطعه شگفت آوریه. مولانا در اینجا به یه شکل تاریخی جریان نبوت و ولایت رو مطرح میکنه. از نظر او نور خدا که در فراسوی زمان و مکانه بنابر یک مصالحی در طول تاریخ در وجود انسانها، یعنی در کالبد انسانها قرار گرفته و یک جریان تاریخی مستمر و پیوسته رو پدید آورده. کسی که این نور رو بشناسه به آسونی میتونه اون رو در وجود انسانهای مختلف تشخیص بده. این نور هر چند سباهی در کالبد یکی از انبیا یا اولیا قرار میگیره و هنگام لزوم از او به یک شخص دیگه منتقل میشه. بنابراین یک نوره که در چراغدانهای مختلف میگرده و حرکت میکنه. در هر کدوم از این چراغدانها رنگ و شکل و شمایل ویژه‌ای پیدا میکنه، ولی اگر ما به حدی از بلوغ معنوی رسیده باشیم که به این چراغدانها نگاه نکنیم، یک نور پیوسته رو در اینها تشخیص میدیم. این جریان رو مولانا از حضرت آدم شروع میکنه، در پیامبرانی که تو قرآن اسمشون اومده پی میگیره و بعد میرسونه به خلفای راشدین و بعد به چند نفر از عارفان مسلمان، اسم اونها رو میاره و میگه این نور یک نوره و شما اگر بتونید اینو تشخیص بدید متوجه میشید که تمام این آدمها فقط بدناشون با هم فرق میکنه ولی جان و حقیقت وجودشون یکیه. آن خداوندی که از خاک ذلیل آفرید او شه سواران جلیل، پاکشان کرد از مزاج خاکیان، بگذرانید از تک افلاکیان، برگرفت از نار و نور صاف ساخت، وانگهو بر جمله انوار تاخت. اون نور رو از اینجا شروع میکنه به ردگیری تو تاریخ. آن سنابرقی که بر ارواح تافت، تا که آدم معرفت زان نور یافت، از آدم منتقل شد به شیس. آن که از آدم رست دست شیس چید، پس خلیفش کرد آدم کان بدید. نوح از آن گوهر که برخوردار بود، در هوای بحر جان دربار بود. جان ابراهیم از آن انوار زفت، بی حذر در شعله های نار رفت. چون که اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنه آبدارش سر نهاد. جان داوود از شعاعش گرم شد، آهن اندر دست بافش نرم شد. چون سلیمان بود وصالش را رضی، دیو گشتش بند فرمان و مطیع. در قضا یعقوب چون بنهاد سر، چشم روشن کرد از بوی پسر. دوستان دیگه ادامه بدیم، بیام یه چند بیت پایین تر صفحه بعدی رو لطفاً بیارید. چون جنید، ببینید دیگه از پیامبران و در واقع جانشینان پیامبر اسلام فارغ میشه، میرسه به عارفان. چون جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. جنید یکی از برترین عارفان مسلمان در طول تاریخ، من فکر میکنم جز پنج نفر اول کل تاریخ اسلام میشه از جهت عرفانی جنید رو به حساب آورد، یعنی به تمام معنا یک انسان دست اول و بزرگه. با یزید اندر مزیدش راه دید، نام قطب العارفین از حق شنید. چون که کرخی کرخ او را شد هرس، شد خلیفه عشق و ربانی نفس. کرخی معروف کرخیه که یکی از عرفای نام داره. پور اتهم یعنی ابراهیم اتهم. پور اتهم مرکبان سوراند شاد، گشت او سلطان سلطانان راد. وان شقیق یعنی شقیق بلخی، از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید رای و تیز تر. صد هزاران پادشاهان نهان، سرفرازانند زان سوی جهان. نامشان از رشک حق پنهان بماند، هر گدایی نامشان را بر نخواند. یه دوره مختصر تاریخ عرفان رو برای ما در واقع مطرح کرد اینجا. خب دوستان، این نکته دوم من بود که انواع در واقع وحدت رو توضیح دادم. نکته سوم راجع به راه فهم وحدت انبیا و اولیاست. ما چجور میتونیم این وحدت رو بفهمیم؟ از نظر مولانا تنها راهش اینه که ما از صورتگرایی دست برداریم، صورتها رو بشکنیم، ظواهر رو بذاریم کنار و به باطن توجه کنیم. بعدی رو دیگه من نمیخونم، فقط آخرین بیتش رو میخونم، دو بیت آخر. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن برنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. اگر از صورتگرایی بتونیم دست برداریم، ما میتونیم وحدت اولیا رو و انبیا رو کاملا بفهمیم. خب دوستان، از این چند تیکه هم بگذرم، برم سراغ آخرین قسمت بحث خودم، یعنی بررسی و نقد این نظریه. من تا اینجا واقعا تلاش کردم صادقانه گزارش کنم نظرات مولانا رو راجع به وحدت اولیا، و همه این صحبت‌های من این بود که از نظر مولانا اولیا و انبیا وحدت دارن، و این وحدت رو در سه سطح ما میتونیم بررسی کنیم. یکی وحدت از حیث اخلاقی، به این معنا که اونها چون از نفس رهایی یافتن با هم جنگ و دعوا ندارن. دوم وحدت از حیث کارکردی که در عالم دارن، مقصد و مقصودی که ما رو به سوی اون راهنمایی میکنن یکیه، و سوم هم وحدت عرفانی، یعنی روح اونها و جان اونها یکیست و اونها با هم دیگه یگانه هستن. فقط درباره این وحدت سوم یعنی عرفانی یه نکته رو یادم رفت بگم، و اونم اینه که این اختصاصی به اولیا و انبیا نداره. همه ما واجد روح خداوند هستیم، اما مسئله در اینجاست که ما این روح خداوند رو نادیده گرفتیم، ضعیفش کردیم، تیرش کردیم و او رو به هیزم دوزخ تبدیل کردیم در واقع. ولی اونها این روح الهی رو در خودشون پروردن و اون رو در واقع روایی و رونق و شکوفایی بهش بخشیدن و این روح رو کشف کردن در خودشون و دیگران، بنابراین به یگانگی رسیدن. شعرهای زیبایی آورده بودم که اینا رو توضیح بدم، ولی به خاطر اینکه دیدم وقتم داره تمام میشه از این بحثا میگذرم. اخلاقا من وظیفه دارم که درباره بررسی و نقد این نظریه برای شما مطالبی رو عرض کنم، و باز هم فقط با عرض میکنم با حدس و گمان حرف میزنم و نظرات شخصی منن. شما کاملا میتونید منتقدانه گوش بدید و نظر شخصی خودتون رو داشته باشید. دوستان، واقعا نظریه وحدت انبیا خیلی دلچسبه. تو دنیایی که همه دارن میکنن و میدزدن و تو سر هم دیگه میزنن و جنگ میکنن، تصور این که یه آدمایی تو این دنیا هستن که با هم دعوا ندارن و در صلح زندگی میکنن، خاطر آدم رو خوش میکنه و خیلی خوشایند و لذت بخشه. ولی مسئله اینه که واقعا این ایده قابل اثبات هست یا نه و در عالم واقع قابل تحقق هست یا نه. این موضوعیه که ما باید راجع به اون صحبت کنیم. اما قبل از اینکه به بحث بپردازم، یه نکته مهم رو به شما بگم، و اون نکته درباره تفکیک تفاوت و اختلافه. دوستان، بحث ما درباره وحدت اولیاست. وحدت میتونه مقابل تفاوت باشه و میتونه مقابل اختلاف باشه. در این بحثی که ما در اینجا داریم، وحدت مقابل اختلافه، مقابل تفاوت نیست. همونجوری که بارها از من شنیدید، هر انسانی یه موجود ویژه است. آموزش‌های او، اقلیم او، خانواده او، ژنتیک او و ویژگی‌های شخصی او به گونه‌ای است که او را از انسان‌های دیگر متفاوت می‌کند. بنابراین ما نمی‌تونیم دو تا انسان رو پیدا کنیم که از هر جهت مثل همان. در بین اولیا و عارفان هم این موضوع کاملا صدق میکنه. یعنی عارفان هرقدر هدفاشون مشترکه، هرقدر از نفس رهایی پیدا کردن، ولی روشهاشون و شیوه هاشون کاملا با هم دیگه ممکنه متفاوت باشه. این تفاوت ها خدشه‌ای به وحدت اونها وارد نمیکنه. مسئله اینجاست که اگر ما تفاوت ها رو بپذیریم و به اونها احترام بذاریم، خود این تفاوت ها باعث وحدت میشن. ولی اگر به خاطر تفاوت‌ها با هم بجنگیم یا تفاوت‌ها رو نپذیریم، اون وقت این تفاوت‌ها باعث جنگ و دعوا میشن. بنابراین وقتی که ما میگیم اولیا با هم وحدت دارن، اصلاً منظورم این نیست که اولیا مثل همن، یا اولیا کاملاً روششون، ابزارهاشون، شخصیتاشون، منشهاشون شبیه هم دیگه است. این حرف واقعاً حرف نادرستیه. مروری بر عرفان اسلامی و عرفان‌های بقیه کشورها نشون میده که عموم عارفان تفاوت‌های بسیار بزرگی از حیث شخصیتی با هم دیگه داشتن. شما ببینید، واقعاً فارغ از بحث در واقع تعصب‌های تشیع که در همه ما ممکنه باشه، بدون هیچ پیش‌داوری برید سراغ میراث اهل بیت، یعنی امامان شیعه، آثاری که از اینها باقی مونده، احادیثی که از اینها باقی مونده و رفتارهایی که از اینها در تاریخ ثبت شده، اینها رو مطالعه کنید. درسته که میگن همه امام‌ها نور واحدن، ولی شما ملاحظه کنید سخنان اونها و رفتارهای اونها رو، کاملا میبینید که با هم دیگه تفاوت‌های بسیار اساسی دارن. این تفاوت‌ها اصلا اشکالی ندارن. این خدشه‌ای به اون نور واحد بودن وارد نمی‌کنه. موقعی خدشه وارد میشه که ما جنگ و دعوا داشته باشیم، نه تفاوت داشته باشیم. اجازه بدید که من یه مثال بزنم براتون. ببینید، کشف المحجوب یه کتابیه که جز اولین کتاب‌های تصوف ایرانی و اسلامی هست. در اونجا در همون سالهای یعنی قرنهای یکی دو قرن اول شکل‌گیری تصوف و عرفان، شما می‌بینید که حجویری میگه که 10 فرقه مقبول در میان مسلمان‌ها وجود داره. حالا من کار ندارم این طبقه بندی مبنا داره یا نداره، که واقعا نداره، این طبقه بندی درست نیست، ولی اون چیزی که مورد نظر ماست اینه که در این طبقه بندی هر کدوم از عارفان روی یه نکته انگشت گذاشته و اون رو به عنوان مرکز عرفان خودش در نظر گرفته و اینا کاملا با هم دیگه فرق می‌کنن. اجازه بدید که اینا رو با هم نگاه کنیم، خیلی جالبه. اولین گروه اسمشون هست محاسبیه، که طرفداران حارس محاسبی هن. ویژگی اینها اینه که رضا رو جزء احوال عرفانی میدونن، نه مقامات عرفانی. یعنی بحثشون اینه که رضا حاله، مقام نیست. گروه دوم قصاریان، که پیروان همدون قصارن، که ملامتی بوده و ملامت رو در کانون عرفان خودش قرار داده بود. گروه سوم تیفوریان، پیروان بایزید بسطامی، که سکر و مستی عرفانی رو در مرکز عرفان خودش قرار داده بود. در نقطه مقابل تیفوریه جنیدیه رو داریم، پیروان جنید، که سهو یعنی هوشیاری رو در مرکز عرفان خودش قرار داده بود. ببینید بزرگی مثل بایزید میگه سکر اصله، بزرگی مثل جنید میگه هوشیاری اصله، کدوم یکی از این دوتا واقعا درست میگن؟ گروه پنجم نوریه هستند، که من خیلی دوست دارم این گروه رو، پیروان ابوالحسن نوری یا ابوالحسین نوری هستند، که او ایثار و از خودگذشتگی و دیگرگزینی رو در مرکز عرفان خودش قرار داده بود. یعنی میگفت برای رسیدن به خدا نزدیکترین راه ایثاره، از خودتون بگذرید و به دیگران خدمت کنید، شما به حقیقت میرسید. گروه ششم سهلیه هستند، پیروان سهل تستری، عارف بزرگ، که او ریاضت و مجاهدت رو در مرکز عرفان خودش قرار داده بود. هفتم حکیمیه، پیروان حکیم ترمذی، که ولایت رو در مرکز عرفان خودش قرار داده بود. گروه هشتم خرازیانن، طرفداران ابوسعید خراز، که فنا و بقا مهمترین مسئله از نظر اوست. گروه بعدی خفیفیانن، پیروان شیخ کبیر ابو عبدالله خفیف، که او غیبت و حضور رو در مرکز عرفان خودش قرار داده بود. و گروه آخر سیاریانن، پیروان ابوالعباس سیاری، که بیشتر به جمع و تفرقه در واقع توجه داشت. کشف المحجوب چاپ استاد محمود عابدی، اگر خواستید از صفحه 219 به بعد میتونید شرح این مسائل رو ببینید. همونجور که میبینید تا قرن پنجم گروه‌های مختلف عرفانی درست شده بودند و هر کدوم یه موضوع رو در مرکز عرفان خودشون قرار داده بودند. مولانا در قرن هفتم در دفتر اول مثنوی تو داستان وزیر یهودی 16 تا تومار تنظیم کرده، در هر توماری یک مسئله رو در مرکز آموزش‌های عرفانی قرار داده و نشون میده که چجوری ممکنه عارفان با هم دیگه متفاوت باشن. به هر حال دوستان، در اینجا ما با تفاوت روبرو هستیم، با اختلاف و با جنگ روبرو نیستیم و تفاوت خدشه‌ای به وحدت اولیا وارد نمی کنه. در بین عارفان دیگر کشورها هم همینجوره. یه مثال بزنم براتون. یه عارف خیلی بی نظیر واقعا در دنیای مسیحیت هست به نام سن فرانسوای آسیزی یا سن فرانسیس یا سان فرانچسکو. ایتالیاییش میشه سان فرانچسکو، فرانسویش میشه سان فرانسوا و انگلیسیش میشه سان فرانسیس. اهل آسیز بوده در ایتالیا. کتاب سرگشته راه حق که کازانتزاکیس نوشته و رفیق اعلا که کریستیان بوبن نوشته درباره این مرد بزرگ، مطمئنم اگر باش آشنا بشید میشه یکی از محبوبهای شما. فرقه فرانسیسکنها هم در واقع پیروان سان فرانسوای آسیزی هن. اصل فرقه تمرکزش روی فقر و مهر و عشق و دوستی انسان هاست. دعای صلحش هم که فکر کنم همتون شنیده باشید. در همین زمان یک عارف بزرگ دیگه وجود داره به نام سن دومینیک، که طرفدار جنگ و دعواست. یعنی میگه ما باید بریم پیام مسیح رو به دنیا برسونیم، اگر کشتیم اشکال نداره، کشته هم شدیم اشکال نداره و باید کارمون رو انجام بدیم. اتفاقا در زمانشون هم نزدیک مولاناست، در زمان جنگ‌های صلیبی به سر میبرن. سن فرانسیس برای اینکه صلح ایجاد کنه به دیدار صلاح الدین ایوبی میره، به دیدار پاپ میره و تلاشش رو میکنه که صلح ایجاد کنه. اما سن دومینیک میگه نه، ما باید بریم و بجنگیم و از پیام مسیح مراقبت کنیم و از سرزمین‌های مسیحیان دفاع کنیم. این دوتا یه ملاقاتی با هم دیگه دارن و در اونجا سن دومینیک تلاشش رو میکنه که سن فرانسیس رو بکشه به طرف خودش که او هم بره به جنگ‌های صلیبی و بجنگه. او البته قبول نمیکنه. او هم سعی میکنه که سن دومینیک رو از جنگ منصرف کنه ولی موفق نمیشه. ولی آخرش سن فرانسیس بهش میگه برادر دومینیک، من و تو از دو تا راه داریم به طرف یک قله میریم. من از راه صلح دارم میرم و تو از راه جنگ میری، ولی آخرش دوتامون در قله با هم دیگه ملاقات خواهیم کرد و خواهیم دید که یک هدف داشتیم. ببینید واقعا هر دو آدم های والایان، هر دو از نفس نجات پیدا کردن علی ظاهر و درونشون رو صیقل زده بودن، ولی این نظرش اینه که باید بجنگیم، اون نظرش اینه که باید صلح کنیم، و این تفاوت ها باعث دعوای خودشون دوتا نشد، هر دو همدیگر رو تایید میکردن. به همین خاطر تو کمدی الهی دانته در یکی از بخش‌های بهشت سان فرانسیس رو از زبان یکی از دومینیکن‌ها یعنی پیروان فرقه سان دومینیک معرفی می‌کنه و سان دومینیک رو از زبان یکی از فرانسیسکن‌ها معرفی می‌کنه. در واقع با این کار می‌خواد بگه این دوتا خیلی متفاوت بودن ولی با هم یکی بودن و با هم اختلافی نداشتن. تو دنیای اسلام اگر در نظر بگیرید عارفان ما تفاوت‌های جدی دارن. ابو سعید مدام میگفته و میخندیده و میرقصیده و شادی میکرده. ابوالحسن خرقانی به تعبیر عطار کوه اندوه یا بحر اندوه بود. ابو سعید از راه شادی و بسط به سوی خدا میرفت و ابوالحسن خرقانی از راه قبض و اندوه به طرف خدا میرفت. طبق داستان‌ها این دو بزرگ با هم ملاقات دارند و ببینید که خرقانی بزرگ چه جمله درخشانی به ابو سعید ابوالخیر گفته. خرقانی به ابو سعید میگه راه تو بر بست و گشایش است و راه ما بر قبض و حزن. اکنون تو شاد و خرم زی تا ما اندوه تو میخوریم که هر دو کار او میکنیم. یعنی تفاوت باعث دعوا نمیشه. انسان‌های بیمار و حقیر و کوچیکن که تفاوت و دستمایه نزاع میکنن. انسان‌های والا چنین نیستن. با توجه به این مقدمات من سه تا نکته رو درباره وحدت اولیا عرض میکنم. واقعا طبق نظر قاصر خودم و عقل ناقص خودم با اعتراف به این که ممکنه تمام حرفای من اشتباه باشن. اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که دوستان نظر مولانا راجع به وحدت اولیا در سطح اخلاقی و در سطح کارکردی هم قابل بررسیه و هم قابل قبوله و میشه واقعا به این دوتا نکته اعتراف کرد که میشه آدمهایی از نفس رهایی پیدا کنن، به صلح برسن و وحدت و میتونن کارکردهای مشابهی داشته باشن اگرچه شیوه هاشون با همدیگه فرق میکنه. ولی سخنان مولانا درباره سطح عرفانی وحدت که اینها یک روح یگانه دارن که در طول تاریخ در همشون مشترکه از نظر من قابل اثبات نیست. یعنی ما با عقلمون و با ابزارهای کنونیمون این رو نمیتونیم اثبات کنیم. پذیرش این نکته که یک نور در همه انبیا و اولیا در طول تاریخ وجود داشته و بی توجه به کالبدهاشون اینها همه یکی هستن، این واقعا با یک دشواری‌های بزرگی روبروه. تاریخی که در متون مقدسی مثل قرآن و تورات مطرح میشه به زحمت به 10,000 سال گذشته برمیگرده، در حالی که امروز صحبت از 100,000,000 سال تاریخ بشره. و مسئله در اینجاست که واقعا آیا این نور رو میشه در تمام این تاریخ پیگیری کرد و بررسی کرد یا نه؟ از این گذشته این بشری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم در این مباحثی که داشتیم بیشتر در خاورمیانه و در دنیای اسلام وجود داره. شما در خارج از در واقع خاورمیانه کمتر میتونید شاهد وجود یه پیامبر باشید. دقت میکنید؟ و البته میدونیم که عارفان به هیچ وجه به دنیای اسلام منحصر نمیشن. در همه سرزمین ها در دامن عموم فرهنگ های دنیا و تمدن ها و اقلیم های دنیا افراد معنوی و آموزگاران معنوی واقعا بودن. تشخیص یک نور یگانه در بین اینها به نظر من میرسه که کار بسیار دشواریه. از طرف دیگه منحصر کردن عرفان به عرفان دنیای اسلام کار درستی نیست. من به نظرم اگر مولانا و عارفان مسلمان وسیع‌تر به دنیا نگاه می‌کردن و با آموزگاران معنوی و عارفان کشورهای دیگه هم روابط عمیق‌تری داشتن، به نظرم شاید این موضوع رو بهتر میتونستن مطرح کنن. دوستان شکی وجود نداره که بودا یکی از برترین روح‌های معنوی تاریخ بشره، ولی با خدا کاری نداره و اعتقادی هم به خداوند نداره. آیا اگر واقعا مولانا به عنوان یه عارف کنار بودا قرار می‌گرفت، شما فکر می‌کنید که از وحدت خودش و او می‌تونه صحبت کنه یا اینکه این وحدت رو در او شناسایی نمی‌کرد؟ سوالیه برای من و واقعا جوابی هم براش ندارم. به هر حال من به نظرم میرسه که اثبات سخنی که مولانا میگه و خیلی شیرین و دلرباست واقعا کار دشواریه و به این راحتی نمیشه این رو ثابتش کرد. نکته دومی که میخوام بگم اینه که به روابط میان عارفان در عالم واقع توجه کنیم. بهترین راه برای بررسی هر ایده‌ای اینه که تحقق تاریخیش رو بررسی کنیم. اگر واقعا ما میگیم یه ایده بهترین ایده است، باید ببینیم وقتی رو زمین پیاده میشه چه شکلی پیدا میکنه. اگر ما میگیم عارفان همه با هم وحدت دارن، حالا باید واقعا میراث عرفان و تاریخ عرفان رو بخونیم و ببینیم آیا عارفان همه با هم وحدت داشتن یا نه. عارفان خیلی هم با هم دعواهای زیادی داشتن و مشکلات بزرگی رو تجربه میکردن. این موضوع کاملا قابل بررسیه، یعنی شما تاریخ عرفان رو میتونید بررسی کنید و این موضوع رو پیگیری بکنید. من به نظرم میرسه که ما باید ببینیم که ایده وحدت اولیا فقط در مقام نظر قابل بررسی و قابل اثبات و قابل پذیرشه، یا در مقام عمل هم میتونه امتحان خودش رو پس بده. آیا واقعیت‌های تاریخی صدق این گزاره رو و این باور رو اثبات میکنن یا نه؟ من الان با عارفان بقیه کشورها کاری ندارم. در همین دنیای اسلام اگر عارفان با هم وحدت داشته باشن، ما در عمل باید اونها رو متحد بیابیم، ولی متاسفانه داده های تاریخی این موضوع رو تایید نمی کنن. در متون عرفانی فراوان میبینیم که عارفان بزرگ با هم اختلافات چشمگیر داشتن و حتی گاهی اوقات با هم دیگه اختلاف و نزاع پیدا میکردن. ممکنه یه عارفی کاملا پاکباز و خالص باشه ولی نتونه با دیگران در صلح و صفا زندگی کنه. چرا؟ چون صرف نیت خالص و درون پاک کافی نیست که از جنگ و جدال جلوگیری بکنه. در طول تاریخ کم نبودن دینداران خوشقلب و خیرخواهی که برای دفاع از دینشون یا برای تبلیغ دینشون هزاران انسان رو به خاک و خون کشوندن، با اینکه نیتشون کاملا خالص بوده. دقت میکنید؟ بنابراین نیت خالص کافی نیست که ما بگیم صلح ایجاد میشه. اگر شخصی خودش رو حق بدونه و به صدق باورهای خودش اعتقاد راستین داشته باشه، طبیعتاً ممکنه نتونه باورهای دیگران رو بپذیره و با اونها آشتی بکنه. بنابراین متاسفانه در دنیای عرفان هم تکفیر و تفسیق وجود داره، یعنی داریم عارفانی رو که دیگران رو تکفیر کردن. دوستان، امام محمد غزالی رو نمیدونم چقدر میشناسید. واقعا غزالی که از برجسته ترین انسانهای معنوی تاریخ ماست، با تمام اشتباهات بزرگ و کوچیکی که داره، ولی خیلی انسان عظیم و شأنیه. از تمام قدرت‌ها و جاذبه‌های دنیا گذشته، سال‌ها در خلوت و سکوت ریاضت کشیده، عبادت کرده، در وارستگی کامل زندگی کرده. این آدم طبیعتاً دیگه نباید با هیچ کس دعوا داشته باشه، ولی کتاب نوشته و با دلایلی اثبات کرده که ابو علی سینا کافره و حتماً به جهنم میره و اگر زنده بود ما حتماً باید او رو می‌کشتیم. ببینید، عارف نیتش هم خالص، روحش هم پاک، نفس اماره هم نداره یا مهار کرده، ولی فکرش اینه که اگر کسی شبیه من فکر نمی‌کنه بر باطله و او کافره و باید چون از عقل استفاده کرده، ابو علی سینا بیچاره به خاطر به جرم استفاده از عقل باید کشته بشه و کافره و به جهنم میره. بنابراین دوستان، صرف رهایی از نفس و صرف نیت خالص کافی نیست که صلح ایجاد بشه. ما باید به یک حدی از وسعت مشرب برسیم که بتونیم همه انسانهای دنیا رو مثل خودمون نسبت به نجات در واقع هم مسیر بدونیم. آقای دکتر حسین نصر به درستی میگن سخن گفتن از در واقع تکثر و سخن گفتن از مدارا و دوستی در دنیا ممکن نیست مگر اینکه باور کنیم نسبت تمام انسان‌های دنیا به نجات برابر با نسبت ما به نجات. اگر باور کردیم که ما به نجات و رستگاری نزدیکتریم از یهودی‌ها، مسیحی‌ها، سنی‌ها، نمی‌دونم بودایی‌ها، امکان نداره که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم و همدیگر رو بپذیریم. اگر عارف مسلمانی باورش این باشه که فقط یک مسلمان که به حضرت رسول یا به حضرت علی ایمان داره و به قرآن ایمان داره میتونه به نجات برسه، طبیعتاً اون نمیتونه با عارفان دیگر ادیان سر آشتی و سر دوستی داشته باشه. کمایی که دانته بسیاری از بزرگان مسلمان رو توی جهنم قرار داده. دقت میکنید؟ با وجودی که عارف بزرگ از خود رهیده‌ای هم بوده. این نکته ایست که واقعا باید بهش توجه کنیم. حالا مثال من البته مثال خوبی نبود. غزالی عارفی است که به یک فیلسوف حمله کرد، یعنی به ابو علی سینا. ما بحثمون تو وحدت عارفان بود، نه وحدت عارفان و فیلسوفان. ولی همونجور که غزالی بزرگ میتونه اشتباه کنه و با آدم بی خطر و بی ضرری و بزرگی مثل ابو علی سینا به جنگه، هیچ بعید نیست که دو عارف باورهای همدیگر رو قبول نداشته باشن. علاءالدوله سمنانی عارف بزرگی است و ابن عربی هم عارف بزرگی است و شما بخونید تو تاریخ و ببینید علاءالدوله چه حمله های وحشتناکی به ابن عربی کرده به خاطر وحدت وجود. گفتن آخر عمرش پشیمون شده از کاری که کرد، ولی نامنگاری هایی که با پیروان ابن عربی کرده و نقد ها و توهین هایی که بر علیه ابن عربی نگاشته اصلا شوخی بردار نیست. بنابراین به نظر میرسه که نظریه وحدت اولیا تو عالم تئوری قابل قبول و قابل پیاده شدنه، ولی وقتی وارد عالم واقع میشه و میخواد تحقق تاریخی پیدا کنه مشکلات خاصی پیدا میکنه. شمس تبریزی بزرگ بسیاری از بزرگها و واقعا یک انسان درجه اول، یک نمونه درجه اول این موضوعه. شما مقالات رو از این منظری که من الان بهتون گفتم ملاحظه بفرمایید. شمس انسان بسیار بزرگی است و واقعا اونجوری که خودش میگه و مولانا میگه نفسش رو مهار کرده، درون نورانی داره، ولی شما ببینید مدام داره به مثلا بایزید حمله میکنه، به فاطمه زهرا حمله میکنه، به عین القضات با اون همه عظمت حمله میکنه، به ابن عربی حمله میکنه. نه فقط حمله های لفظی، اگر دستش بیفته موی سر اونها رو میکنه، ریش اونها رو میکنه و با اونها دعوا هم میکنه. اگر قراره که عرفان ما رو به وحدت و صلح برسونه، چطور شمس تبریزی میتونه با مشایخ زمان خودش دعوا کنه و موی اونها رو بکنه؟ یه نمونه اینجا آوردم، میتونید با هم ببینید. میگه که آن روز در آن مجمع با آن شیخ ها، نه با اون کافر، نه با اون بیدین، نه با اون ملحد، نه با آن شیخ، یعنی یک شیخ مسلمان، یه عارف مسلمان، آن روز در آن مجمع با آن شیخ جنگ کردم و دشنام ها دادم و او خموش و سرش شکستم و او خموش. دقت میکنید وحدت اولیا چه معنایی میتونه داشته باشه وقتی که یک عارف بزرگی مثل شمس تبریزی میتونه کله یکی از مشایخ رو بشکنه؟ البته آخرش ختمه به خیر میکنه، میگه سر اونو شکستم و ایمان آورد و آدم خوبی شد، ولی به هر حال کاری به اون عاقبت آخرش نداریم. اینه که شخص میتونه انقدر از دیگران انتقاد کنه، به دیگران حمله کنه، به دیگران بتازه، این به نظر من با نظریه وحدت اولیا جور در نمیاد. بنابراین دوستان، و یک مطلب دیگه اینه که گاهی اوقات هست ما فکر دیگری رو اشتباه نمیدونیم. سطح دوتا آدم با هم دیگه متفاوته. اونی که در سطح بالاتریه سطح پایینتر رو تحمل نمی کنه و اونی که در سطح پایینتریه سطح بالاتر رو تحمل نمی کنه. اینجا اصلا مسئله راستی و درستی باورها نیست. بهترین مثالی که میتونم بزنم خضر و موسی است. هر دو آدم های بزرگی هستند، مورد تایید خداوندند. یکیشون پیامبر اولوالعزم، یکی هم یک ولی مورد تایید خداست. شما میبینید که موسی نمیتونه رفتارهای خضر رو تحمل کنه و مدام به او اعتراض میکنه و خضر هم حوصله‌اش سر میره و میگه دیگه واقعا دوستی ما فایده نداره، هازا فراق بینی و بینک، تو برو دنبال کارت، منم میرم دنبال کارم. یکی از نظریاتی که وجود داره اینه که اگر انبیا همه یه جای جمع بشن با هم زندگی کنن، آیا با هم دعوا میکنن یا نه و اختلاف نظر پیدا میکنن یا نه؟ عده میگن نه، انبیا یه جا باشن، هزاران سال هم باشن، مشکلی پیدا نمیکنن. ولی همین مثال قرآنی نشون میده که اونها هم با هم مشکلاتی پیدا خواهند کرد. حداقلش اینه که سطوحشون با هم متفاوته. پیامبر اسلام فرموده که اصلا نمیدونم سند داره یا نه، ولی اصل حرف به نظرم درست میرسه، که ایمان 10 درجه داره. سلمان در درجه 10 ایمان بوده و ابوذر در درجه 9 ایمان. طبق اون حدیث سلمان در درجه 10 ایمانه و ابوذر در درجه 9. اگر ابوذر که در درجه 9 میدونست که چی تو دل و تو فکر و ذهن سلمانه که در درجه 10 او رو تکفیر میکرد و در یک روایت دیگه میگه او رو میکشت. دقت میکنید؟ یعنی اختلافاتی از این دست کاملا وجود داره. بنابراین باز وحدت اولیا رو با توجه به این نکته باید از نو بهش نگاه کنیم. آخرین نکته که بگم و دیگه بحثم رو تموم کنم، مسئله تفکیک میان عرفان و تصوفه. دوستان عزیزم، یکی از مسائل مهم دنیای اسلام تبدیل شدن عرفان به یک نهاد اجتماعی، یعنی سوشال کانستیتوشن، یک نهاد اجتماعی یا سوشال اورگانایزیشن. نهاد اجتماعی، حالا تعریف خاصش رو میتونید بخورید توی جامعه شناسی. همه پدیده ها قابلیت تبدیل شدن به نهاد رو ندارن. من به نظرم میرسه فلسفه نمیتونه نهاد بشه. مثلا ابو علی سینا که این همه بزرگ بوده هیچ وقت فرقه درست نکرده و سرپرستی یا مدیر عامل بودن یک نهاد رو هم بر عهده نگرفته. یا هنر به نظر میرسه که حتی امکان قابلیت در واقع تبدیل شدن به نهاد رو نداره. ولی دین به شدت میتونه به نهاد تبدیل بشه، علم میتونه به نهاد تبدیل بشه، عرفان هم کاملا قابلیت تبدیل شدن به نهاد رو داره. هر چیزی که به نهاد تبدیل بشه با منافع یک سری از انسانها گره میخوره. دقت میکنید؟ و وقتی که با منافع یک سری از انسانها گره خورد، طبیعتا زمینه رو برای جنگ و دعوا فراهم میاره. دوستان عزیزم، عرفان یک حرکت شخصی درونی به طرف خداست که بعضی از انسانها این رو دارن. یعنی عرفان یک مواجهه شهودی بیواسطه با خداوند در عرفانهای خداباور و یک مواجهه شهودی بیواسطه با هستی و با حقیقت در عرفانهای خداناباوره که اساسش بر تزکیه نفس و پاکسازی درون هست. این یک راه کاملا شخصیه که هر انسانی میتونه این راه رو در پیش بگیره. اون اتفاقی که در دنیای اسلام افتاده اینه که یواش یواش عرفان از اون پدیده شخصی اومده و تبدیل شده به یک نهاد اجتماعی به نام تصوف. من واقعا بعد از 20 سال مطالعه درباره عرفان، عرفان و تصوف رو کاملا از هم جدا میکنم، اگرچه میدونم که این فکر خیلی مخالفان جدی داره و ممکنه حتی به بعضی از انسانها بی احترامی بشه. واقعا قصد بی احترامی ندارم. من یه جای این بحث رو چند سال پیش مطرح کردم، بعد از جلسه یه آقای اومد گفت که اگر خانواده منو نگرفته بودن حتما روی سن میمدم و شما رو میزدم به خاطر این حرفی که زدید. بعد فهمیدم که عضو یکی از فرقه های صوفی است و من بین تصوف و عرفان که تمایز قائل شدم ایشون خیلی عصبانی شده، گمان کرده میخوام بگم صوفی ها عارف نیستن. حالا کاری با این حرف ندارم، میخوام بگم خیلی مخالفان جدی داره. عرفان وقتی که تبدیل به نهاد میشه میشه تصوف. یعنی چی؟ یعنی وقتی عرفان میشه یک فرقه، این فرقه خانقاه داره، این خانقاه سلسله داره و بعد آداب و رسوم داره، شعائر و مناسک داره، پیر داره، پیرها سلسلهشون مشخص میشه و بعد این خانقاه اوقاف داره، فتوحات داره، نزورات داره و مرزهای مشخصی داره که او رو از بقیه گروه‌های عرفانی جدا میکنه. اون وقت این فرقه میشه یک نهاد اجتماعی، میشه یک نهادی که در واقع مثل نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش پرورش، نهاد روحانیت تو جامعه داره فعالیت میکنه. دوستان، برای که بدونید که قبل از من هم کسان این حرف رو زدن، به حافظ نگاه کنید. حافظ کاملا صوفی و عارف رو از هم جدا میکنه. صوفی منفی ترین شخصیت در دیوان حافظ با آمار میگم، ولی عارف و درویش در دیوان حافظ مثبتن و حافظ کاملا عارف و درویش رو قبول میکنه. کاملا معلومه که در نظر حافظ صوفی و عارف از هم جدا شدن. ممکنه تا قرن ششم این دوتا خیلی به هم نزدیک شده باشن و عمدتاً هم از کلمه صوفی استفاده شده باشه، ولی از قرن هفتم به بعد آرام آرام تصوف برای فرقه ها و نهادها در واقع استفاده میشه و عرفان برای اون حرکت درونی. بنابراین ممکنه یک کسی عارف باشه صوفی هم باشه، ممکنه یک کسی عارف باشه ولی صوفی نباشه، ممکنه یک کسی صوفی باشه عارف هم باشه و یک کسی فقط صوفی باشه ولی عارف نباشه. کما اینکه خیلی عظیمی از کسانی که رفتن به خانقاه ها اونا واقعا صوفی ان، عارف نیستن. خود مولانا میگه از هزاران تن یکیشان صوفی ان، باقیان در دولت او میزیان. دوستان عزیزم، اگر ما به سطح عرفان نگاه کنیم، به نظرم وحدت اولیا رو میشه تا حدودی توضیح داد، ولی وقتی که عرفان به نهاد تبدیل میشه فاتحه وحدت اولیا کاملا خونده میشه. اگر کسی تاریخ تصوف و عرفان اسلامی رو مطالعه کنه میبینه که چقدر فرقه های مختلف تصوف با هم جنگیدن، به هم فحش دادن، با هم دعوا کردن. صوفیان داخل یه خانقاه با صوفیان خانقاه دیگه چقدر جنگیدن. حدود 110-120 تا فرقه عرفانی در دنیای اسلام پدید اومدن. این نکته البته ایرادی نیست به اصل تئوری وحدت اولیا، ولی میخوام بگم که وقتی اون تئوری در عالم واقع تحقق پیدا میکنه از این مشکلات هم ممکنه که سر راهش در واقع به وجود بیاد. بنابراین دوستان، بحثم رو خلاصه میکنم. از نظر من وحدت اولیایی که مولانا ازش صحبت میکنه، اون بخشیش که در سطح اخلاقی و کارکردیه میتونه خیلی برای ما مفید باشه. اون بخشیش که راجع به وحدت عرفانیه بسیار زیباست، دلچسبه، دلنشینه و خوبه، ولی در عمل در واقع یافتنش و پیاده کردنش به نظرم میرسه که به این سادگی ها امکان پذیر نیست، ولی میتونیم اونم به عنوان یک بخشی از میراث عرفانی خودمون همیشه در نظر داشته باشیم. عذرخواهی میکنم یه 20 دقیقه از وقت گرفتم واقعا و عمر شریف شما رو امیدوارم ضایع نکرده باشم. اگر صحبتی یا نقد و نظری هست لطفاً بفرمایید، در خدمتتون هستم. قربان شما. خیلی ممنون. قربان شما برم.